رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. با اطلاع منابع مختلف روز 21 اکتبر از گذرگاه مرزی مصر ماشین ها با کمک بشری وارد غزه شدند. با اطلاع یک منبع امنیتی و هم مقام در صلیب سرخ مصر که با فرانس پرس هم صحبت شده اند، ماشین های باربر با یاری های بشر دوستانه به منطقه جنگ زده وارد شدند. در نوارهای تلویزیون مصر دیده می شود که کمک ها از گذرگاه سرحدی مصر و غزه در روز 15 جنگ میان حماس و اسرائیل حرکت می کنند. غزه که از جانب گروه جنگی حماس اداره می شود 2.4 میلیون اهالی دارد. صبح 21 اکتبر در چند قسمت شرقی و جنوبی اوکراین بانگ خطر صدا داد. در شهر کریوی روح که در منطقه جنوبی دنیپروپتروفسک جایگیر است، چندین ترکش رخ داده است. الکساندر ویلکول، رئیس شورای دفاع کریوی روح، گفت که به شهر با موشک و هواپیماهای بسرنشین حمله کردند و دست کم 2 نفر کشته شده است. ویلکول در تلگرامش نوشت که وضعیت را پیگیری دارند. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو هشدار داد که در غزه تا پیروزی می جنگد و با این اظهاراتش پیام داد که در بمب باران نظامیانش تنفس نخواهد شد. روز 20 اکتبر گروه حماس که غزه را اداره می کند 2 شهروند امریکایی، جودی تایرانون 59 ساله و دخترش نتالی 17 ساله را آزاد کرد. اینها روز 7 اکتبر همراه با 10 نفر دیگر در جنوب اسرائیل گروگان گرفته شده بودند و اولین نفرانی می باشند که آزادی آنها را از دست گروگانگیرها هر دو طرف نزاع رسما تصدیق کردند. جنگجویان حماس روز 7 اکتبر به خاک اسرائیل حمله کرده 1400 نفر اساساً ساکنان ملکی را کشتند و تخمیناً 200 کس را گروگان گرفتند. نواز شریف، سابق نخست وزیر پاکستان که در انتخابات 3 کرات برنده شده است، بعد 4 سال ترک اختیاری کشور دوباره به وطن برگشت. شریف که در لندن به سر برده است، روز 21 اکتبر با هواپیمای ویژه از شهر دبی به پاکستان برگشت تا که در انتخابات پارلمانی ماه ینور اشتراک کند. انتظار می رود که روز شنبه در شهر شرقی لاهور در برابر طرفدارانش سخنرانی می کند. بازگشت نواز شریف بعد دوره بحران شدید سیاسی و هم مرحله بسیار سنگین اقتصادی پاکستان راست آمد. نواز شریف سال 2019 زمانی که با اتهام پارگیری از مقامش استعفا داد، حالا در روبروی مشکلات جدی حقوقی هم قرار دارد. یک مشاور پرزیدنت ازبکستان از حکومت روسیه خواست تا در این کشور برای فرزندان مهاجران کاری کودکستان و مکتب ها تأسیس شوند. به نوشته خبرگزاری رسمی تاس، مشاور پرزیدنت ازبکستان قهرمان قرآنبایف گفته است تاشکند از مقامات روسیه درخواست کرده است که برای با پول نمایندگان جمعیت ملی ازبک ها در روسیه تشکیل کردن باغچه های بچگانه و مکتب های میانه خصوصی اجازه بدهند. قرانبایف گفته است که این پیشنهاد را در صحبت با ولادیسلاو داونکوف، معاون رئیس دومه دولتی روسیه کرده است. قرانبایف گفته است که برنامه های تعلیمی در این مؤسسه ها مطابق با قانونگذاری روسیه براه مانده خواهند شد. او تاکید کرده است که ضرورت تأسیس چنین مؤسسه ها با سرمایه گذاری خود جمعیت ازبکستانی ها با آن ربط دارد که مهاجران کاری برای در مؤسسه های تعلیمی جای دادن فرزندانشان با مشکلات و صدهای زیاده روبرو می شوند. تاس می نویسد در خارجه به طور دائمی بیش از 2 میلیون شهروند ازبکستان کار و فعالیت می کنند و بیش از 60% آنها در روسیه قرار دارند. وزارت معارف و علم روسیه روز 20 آگوست گفت سازشنامه میان حکومت های تاجیکستان و روسیه درباره اعتراف متقابل رتبه و عنوان های علمی به اجرا درآمد، چون تمام جریان های ضروری حقوقی در این زمینه به انجام رسیده است. در اظهارات وزارت معارف و علم روسیه آمده است که این سند برای رشد همکاری ها و داد و گرفت های علمی دو کشور مساعدت میکند. مراسم امضای سازشنامه درباره اعتراف عنوان های علمی دانشمندان روسیه و تاجیکستان 3 مارت سال جاری در دوشنبه با شرکت وزیران معارف دو کشور برگزار گردید. این در حالی است که موضوع عنوان‌های علمی در تاجیکستان در پسمنظر فاش‌کاری‌های پیوسته وبسایت دیسرنت بعد سال 2018 جنجال برانگیز شده است. اسم بسیار عالمان و مقامداران بلندپایه عمل‌کننده در تاجیکستان که عنوان‌های نامزد علم و دکتری را بر اساس متن‌های نسخه‌برداری شده از کارهای علمی دانشمندان دیگر، اکثر دانشمندان روس، گرفتند آشکار شد.
خزین سوخت من میگن خیلی ارزان شد. دو سه سمون ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
در فرودگاه نظامی کناری دوشنبه یک هواپیمای نظامی روسی آتش گرفت. در این باره گزارشی من خیرمان بقازاده. شب 19 به 20 اکتبر در فرودگاه نظامی کناری شهر دوشنبه یک هواپیمای نظامی نوعی ایل-76MD آتش گرفت. نوارهای ویدیویی سوختار هواپیما را کاربران رادیوی آزادی فرستادند. بنا به نوشته کاربران رادیوی آزادی، این حادثه در میدان هوایی فرودگاه حصار موسوم به فرودگاه عینی رخ داده است. تلاش رادیوی آزادی برای گرفتن نظر دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع تاجیکستان نتیجه نداد. روز 21 اکتبر گوشی را کسی نمی برداشت. رسانه های رسمی روسی هم در این باره چیزی نشر نکردند. ولی به نوشته تلگرام کانالی بازا که به منابع قدرتی روسیه نزدیک است، سوختار شب پنج شنبه به جمعه در یک فرودگاه نظامی کنار پایتخت تاجیکستان رخ داد. به نوشته این منبع، هنگامی تلاشی بلند شدن از زمین، هواپیمای نظامی و نقلیاتی ایل-76MD که به روسیه مربوط است، آتش گرفت. این منبع نوشته است بنابر اطلاع پیشکی، هنگامی حرکت با سرعت به خاطر بلند شدن از زمین، یک چرخ هواپیما آتش گرفت و بعد این سوختار سر زد. هواپیما از میدان هوایی بیرون شده پوره سوخته نابود شده است، می‌نویسد بازا. به نوشته این منبع، در داخل هواپیما همان لحظه 8 نفر نشسته بود ولی کسی آسیب ندید. معلوم نیست که چگونه مسافران توانستند از داخل هواپیمای آتش گرفته نجات یابند. ایل-76 که از سال 1971 به پرواز شروع کرده است، از اولین هواپیماهای سنگین نظامی و نقلیاتی SSSR و ساخته بیوروی کنستروکتوری ایلوشن می باشد. در دوره شوروی این هواپیماها در کارخانه هواپیماسازی به نام چکالف شهری تاشکند استحصال می شدند و بعد سال 2010 کارخانه به شهر اولیانسک روسیه کوچید. هواپیمای مذکور توان انتقال تا 60 تن بارها را در سمت تا 4200 کیلومتر دارد. معمولا برای انتقال تکنیک حربی استفاده می شود. در تاجیکستان پایگاه 201 نظامی روسیه عمل میکند و بر اساس قرارداد بین حکومتی هواپیما و چرخبالهای نظامی آن از جمله حق استفاده از پایگاه‌های حربی تاجیکستان را دارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یک فعال مخالفان میگوید مادری او را هم از برق محروم کردند. فرهاد آدینایف، یک نماینده مخالفان حکومت تاجیکستان میگوید نماینده اداری برق شهر حصار برق منزل مادرش را قطع کردند. مقامات مسئله را شرح نمیدهند، اما در یک هفته اخیر حداقل 4 نماینده مخالفین گفتند پیوندان آنها را در تاجیکستان از برق محروم کردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. فرهاد آدینایف 16 اکتبر از آلمان به رادیو آزادی گفت کارمندان اداره برق شهر حصار 3 روز پیش همراه با کارمندان ملیسه به دهی توردی بابا آمده سیم برق خانه مادرش را بریدند.
ولی روز 13 هم یک نفر از کارمندان برق نوعی حصار با رئیس محله و ناظری منطقوی باشد یا کدام یک ملیسه با همراهیشون آمدند خانه امام که در واقع در اون کشلاق است، در رایان حصار کشلاق توردی بابا. امام گرفتند و آمدند خانه من، خانه مادریم، کمپیر مادر که خانه نبود است، دروازه را امام براشون روی کرده است. آمدند برو آمدند امون سیمچوبی برق نقلی برق خانه مون را بریدند.
وی میگوید 3 روز است که در خانه مادرش برق نیست. تلاش های ما برای گرفتن شرح رسمی مقامات در این باره بی نتیجه بود. قادنفی 47 ساله حامی حقوق مهاجران در اروپا است. او یکی از شرکتداران تظاهرات مخالفین در آلمان بود که در جریان سفر امام علی رحمان انجام شد. فرهاد آدینف سال 2019 با درخواست تاجیکستان در بلاروس بازداشت شد و بعد 43 روز رها کرده شد. وی گفت ما وقتی از مشکل ها گپ می زنیم و در شبکه ها می نویسیم، در عوض مقامات به جای آن که در پی حل این مسئله شوند، خیش و تبار ما را بازداشت کرده می برند. باز می بینیم که شیوه دیگر سیم برق پیوندان ما را قطع می کنند. این یک عمل نامطلوب را ما محکوم می کنیم و دعوت می کنیم که مقامات به حرف های مردم گوش دهد و این فشار و تعقیب را پایان دهد. بجز فرهاد آدینف، حداقل سه نماینده دیگری مخالفان به رادیو آزادی گفتند سیم برق منزل نزدیکانشان را در تاجیکستان بریدند. از جمله روز 12 اکتبر آیشمو عبداللهی و مادر شرافالدین گدایف، یکی از نمایندگان مخالفین، گفت مقامات برق خانش را قطع کردند. آیشه میرزایی و مادراندر رئیس گروه 24 سهراب ظفر و خواهر جنرال زندانی غفار میرزایف هم گفت مقامات سیم برق خانش را بریدند. یک نماینده دیگری مخالفین هم گفت خانواده او را در ولایت ختلان از استفاده برق محروم کردند. مقامات رسما در این باره چیزی نمیگویند. نمایندگان مخالفین میگویند بعدی برگزار کردن تظاهرات در وقت سفر امام علی رحمان به آلمان، مقامات خویشاوندان آنها را در تاجیکستان بازداشت و شکنجه کردند. دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch روز 6 اکتبر در گزارش گفت تا کنون حدود 50 نفر از نزدیکان اعتراضگران برلین در تاجیکستان دستگیر و برخی بعد از بازپرسی رها کرده شدند.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
ساختمان کانال قشتپه در افغانستان در کشورهای همسایه ازبکستان و ترکمنستان نگرانی را از کمبود احتمالی آب در منطقه به میان آورده است. کارشناسان تاجیک بینند که گرفتن قسمی از آب رودخانه آمو حق افغانستان است و کشورهای دیگر را ضرور است به استفاده عقلانه آب رو آورند. این خبر هم پند می شود که ازبکستان و ترکمنستان پیشنهاد دارند که از رودخانه آمو به واسطه قلم روی تاجیکستان تا به ترکمنستان کانال دیگری بنیاد کرده شود. این تلاش ها چی نتیجه داده می توانند؟ من اسکندر فیروز با کارشناسان بررسی کردم. کشورهای آسیا مرکزی در سالهای شوروی میزان مصرف آب رودخانه آمو را تهیه و تنظیم کرده بودند، اما افغانستان که ده ساله ها باز گرفتار جنگ ها می باشد تا به حال به این توافقات نپیوسته است. هرچند تا 30% آب این رودخانه از کوهسار افغانستان سرچشمه می گیرد. حامیجان عارفوف کارشناس مسائل آب در پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی اکادمی ملی علم های تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که در سال 1946 اتحاد شوروی با افغانستان شرطنامه را امضا کرد که طبق آن این کشور حق دارد از رودخانه آمو 9 کوبکیلومتر آب بگیرد.
خودم چقدر جنگ داشت افغانستان، SSR کتی روسا در آمدن، امریکان سا در آمدن، این کمه یک چیل سال جنگ کرد، همون در را چخی آب گیرد بود. داشت نرمی خودش نمیگفتد. اکی میگفتد نرمی خود؟ نرمی نه. همین ترکمنستان میگفتد. ازبکستان. چونکه ما گفتن نمیتونیم اونجا. خواهیم گفتن نمیتونیم.
حامیجان عارفوف معتقد است که مورد استفاده قرار دادن کانال قشتپه حق افغانستان است و این امر اساساً با افزایش شدت کمبود آب پالیز در ازبکستان و ترکمنستان تاثیرگذار می شود. با این وجود به گفته این کارشناس زمانی که افغانستان از آغاز ساختمان کانال قشتپه خبر داد، ازبکستان نگفت که نساز، برعکس اظهار داشت که این کار را در همکاری می کند. شوکت میرزیویف رئیس جمهور ازبکستان در نشست رهبران کشورهای عضو بنیاد نجات بحر ارال که اخیراً در دوشنبه برگزار شد اظهار داشت که حاکمان فعلی کابل به گفتگوها در مسئله آب منطقه باید جلب کرده شوند.
خوب می دانید که جانب افغانستان ساختمان این کانال را فعالانه ادامه می دهد. با کار انداختن آن می تواند استفاده آب و توازن آن را در آسیای مرکزی ممکن است کاملا دیگر کند. با این نظریم که باید گروه کاری مشترک برای بررسی تمام پهلوهای طرح ساختمان کانال قشتپه و تاثیر آن به نظام آبی در حوزه رودخانه امو با استفاده از پژوهشگاه های کشورهای ما تاسیس داده شود.
ارشاد سلیمانی خبرنگار تاجیک که مسائل مربوط به افغانستان را پیگیری میکند میگوید بعد از انجام همایش رهبران کشورهای عضو بنیاد نجات بحر ارال برخی از منبعهایش در مقامات تاجیک گفتند که در این جلسه کشورهای منطقه پیشنهادهای دیگری نیز ارائه کردند. از جمله به گفته ارشاد سلیمانی دو کشور پایاناب رودخانه آمو به تاجیکستان پیشنهاد کردند که علیرغم کانال قشتپه از رودخانه آمو در حدود ولایت ختلان تاجیکستان تا به ترکمنستان کانال بزرگ بنیاد شود. فعلا تصدیق این خبر از منبعهای دیگر غیر امکان است. در پاسخ به این سوال که آیا بنیاد چنین کانال باعث وارد شدن تاجیکستان به نزاهای آبی در منطقه نمی شود، ارشاد سلیمانی گفت:
تاجیکستان اگر از دانش و درایت و دیپلماسی خوب استفاده شود، میتوند که از این فکر منفعت های زیاده را خوب حاصل کنند، و جمله با کشورهای همسایش ازبکستان و ترکمنستان.
اما احمد باریز، مؤسس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان در اکسفورد بریتانیا، به این نظر است که همکاری کشورهای آسیا مرکزی با افغانستان در مورد کانال قشتپه همکاری با طالبان نیست، زیرا به اعتقاد این تحلیلگر بهبود زندگی ساکنان عادی افغانستان هدف این طرح می باشد. با این وجود جناب باریز خواستار صبر و تحمل در برخورد با مقامات طالبانی افغانستان می باشد.
سرآب دریای آمو تاجیکستان و افغانستان هستند. میگن حدود 28 تا 30 درصد آب دریای آمو از کوپایه های افغانستان سرازیر می شود و بقیش هم از تاجیکستان. قوانین جهانی در مورد آب برای کشورهای سرآب حق ویژه قائل هست و بعضی کانال قشتپه را ما نباید به طالبان ربط بدیم. دوستان ما و همسایه‌های ما حق دارند نگران باشند از خود طالبان، نه از پروژه قشتپه.
بیشتری از صاحب نظران تاجیک میگویند که مورد استفاده قرار گرفتن کانال قشتپه امید ساکنان آسیای مرکزی برای نجات بحر ارال را و زندگی بهتر را از بین میبرد، زیرا سالهای اخیر آب رودخانه آمو تا به این بحر تقریبا نمیرسد. قشتپه کانال بزرگترین آبرسانی افغانستان قرار است از رودخانه آمو در یک سال تا 20 میلیارد مکعب آب بگیرد. نمایندگان طالبان ادعا دارند که با استفاده از این مقدار آب 600 هزار گکتر زمینی لالمی را آبیاری میکنند. کشورهای آسیای مرکزی 30 سال پیش موافقت نامه الماتا را امضا کرده سهم هر کشوری منطقه را در تقسیم آب تنظیم کرده بودند. افغانستان زیر آن امضا نگذاشته است، اما طبق این سازش حق دارد برای نیازهای خود از رودخانه آمو همه ساله بیش از 1 میلیارد مکعب آب بگیرد. کانال قشتپه انتقال 20 میلیارد مکعب آب آمو را در نظر دارد، چیزی که در صورت نیایی شدنش مشکل کمابی را در آسیای مرکزی بیشتر و جدیتر خواهد کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مولدوو، یک کشور شوروی سابق که آینده خود را با اروپا می پیوندد، در پیشرو انتخابات های مهم محلی و پرزیدنتی و پارلمانی قرار دارد. کشور خرد و کم بزاعت زیر فشار سخت روسیه قرار دارد. اخیراً دادگاه سیاستمدار روسیه گرو ایلان شور را در غیبش به 15 سال زندان محکوم و اعضای حزب همنام شوری او را از حق شرکت در انتخابات محروم کرد. پرزیدنت مالدوا مایا ساندو این را مبارزه با کروپسیه می نامد. خبرنگار رادیوی آزاده ریکارد یوزوک در مصاحبه با مایا ساندو از او پرسید مگر راه ندادن اعضای حزب شور به انتخابات اقدام غیر دموکراتی نبود؟
وقتی شما با پول افلاس بسیار پولهای غیر قانونی که از روسیه می آیند و از جانب گروه های جنایی استفاده می شوند سر و کار دارید، این انتخابات نیست، این دموکراسی نیست، این کروپسی است. ما باید با این چیز مبارزه بریم. حزب شور رو دادگاه کنستیتوسیونی حزب غیر قانونی اعلام کرد. شور رو بسیار کشورها از جمله در اتحادیه اروپا تحریم کردند. معلوم است که این مسئله امنیت ملی است و اینجا مشکل در دخالت روسیه به انتخابات ما است. این یک نگرانی جدی در انتخابات است و ما تمام کار رو خواهیم کرد تا که از خود دفاع کنیم. انتخابات دموکراتی است ولی روسیه با پولهای غیر قانونی و افلاسش می خواهد به این چیز راه ندهد.
سوال دیگر از پرزیدنت مولدوا این بود که آیا نمی‌ترسد که همه چیز برعکس می شود و ضد نیروهای دموکراتی در مولدوا استفاده خواهد شد؟
نمی ترسم چون که من از روز اولم در سیاست تاکید کردم که معرکه های انتخاباتی حزب های سیاسی باید بر اساس مبلغ گذاری قانونی و شفاف انجام شود. ما عینن همین چیز رو حالا هم طلب میکنیم. برای مبارزه با کروپسی شما باید اول از مبارزه با کروپسی در معرکه انتخاباتی و حزب های سیاسی سر کنید. چونکه اگر شما کروپسی را در سیاست ریشه‌کن نکنید، خطر به ساختارهای دولتی سرایت کردن آن زیاد می شود. ما مبارزه با کروپسی و دخالت روسیه به امور داخلی از جمله به انتخابات خود را ادامه می دهیم. چون ما به شفافیت و احترام به قانون اعتماد داریم. ما به انتخابات آزاد مردم باور داریم، نه به پول افلاس که برای خریدن آواز به منفعت نامزدها صرف می شود.
مایا ساندو پرزیدنت مولدوا مهمان قرارگاه رادیوی آزادی در پراگا بود و به سوال‌های همکاران ما پاسخ داد.
Me. زنی با ماشین رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان در آلمان، تظاهرات مخالفان و لاتوکوبی راننده سابق سفارت در برلین، بحث و کشاکش در شبکه‌های اجتماعی. این چی بود؟ اعتراض مقرری یا تحقیری تاجیکستان؟ موضوع امروزه گپ آزاد همین است و مهمانان ما عبدالله دولتوف، فعال مدنی و کارمند اکادمی خدمت دولتی تابع پرزیدنت روسیه، و فرهاد آدینایف، مخالف و حامی حقوق پناهندگان در آلمان. خوش آمدید به برنامه ما و سلام و سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنین. ضمناً ما نماینده های علاهیده حکومت تاجیکستان را برای صحبت به این برنامه دعوت کردیم، ولی راضی نشدن و شرکت نکردند. و محترم عبدالله دولتوف، در ابتدا از شما شروع میکنیم. به تظاهرات مخالفان در برلین و تخم زدن ها به ماشین رئیس جمهور چی نظر دارید؟ مرحمت.
با عرض سلام و احترام، اول قید کنم که خودی تظاهر کردن یا دیگر کاری کردن، این اختیار هر یک شهروند است یا هر یک گروه است، چی در داخل چی در خارج. ولی مشکلات در این عمل در اون بود که من یک گویا همین را اگر به روسیه گذرانیم چنین بود. همین زیاده از 20 سال می شود که در روسیه نه یک بار و دو بار، چی با فعالان جامعه شهروندی چی با رئیس جمعیت ها می گفتم که همین تاجیک ها را پایبند مهاجرت نکنید. ما در اینجا چهره های شناخته داریم، نامزد و دکترهای علم، کارمندان صاحب قدرتی و دولتی و غیره داریم، از اونها بیشتر معرفی کنیم. ولی اونها نه، هر جای یک تاجیک افتاده را می دیدن می رفتن عکس نوار می گرفتن، اینترنت می گذاشتن و تا جای رساندن که واژه تاجیک همردیف یا سینونیمی واژه مهاجر شده است. و ما نتیجه اش را امسال ها می بینیم که حاضر فقط تاجیک شکار است. هر کجایی که مهاجری هر ملتی که چی گناهی کرد اول تاجیکش میگویند. و من همون عملیات تخم پرتوها را دیدم و همین به ذهنم اومد که نشود که همین هایی که حاضر بیشتر به اروپا کوچیدند از جمله از روسیه روند، و اونجا هم همین تاجیک را تا عمق چاهی همین بدنامی کشند. اگر از تاجیکانی که در اروپا رفتند سالهای 90 و 2000 پرسید، اونها یک چهره های فرهنگی بودند که از تاجیک معرفی کرده میتونستند. میترسم که امروز با این عملهایشان همون تاجیکان رو بدنام چنان کردند که در روسیه کرده بودند چنان نکنند.
یعنی شما گفتنی هستید که به تخم زدن این بدنام کردن است؟ منظورتون همین است؟
منظورم همین است که چون این عملهای ناروا که در فرهنگ ما نیست، البته یک بسیار هم یک چیزی منفی، چون قابل قبول نیست.
تشکر. محترم فرهاد آدینایف، شما به حرفای عبدالله دولت راضی هستید؟ چی نظر دارید؟ مرحبا.
سلام درود و بینندگان رادیو آزادی برادر عبدالله در اینجوری به استودیو شما. راست دیگر من اون حرفی که دکتر میگوین من چندان روزی نیستم، چون در اروپا فرق از روسیه و تاجیکستان این فرهنگ یک چیزی عادی است. یعنی همین تخم زدن سیاست مداران، نمیدونم، یا که حتی سیاست مداران همین، اگر مدت پیش دیده باشن یک نفر همین پرزیدنت فرانسه را شپوت هم زد، در اینجا در اروپا این یک چیزی عادی است و از این ما باید هنگامه نسازیم، از این باید ما یک کاتاستروف نسازیم که این میتوند در آینده درد سر مهاجران شود و فلان و فلان. این یک کاری عادی است که در اینجا اصلا کسی به اون توجه نکرد. من اصلا توجهی همین مسئله را بیشتر در فضای اینترنتی و در فضای اطلاعاتی که هست در تاجیکستان ببینم و کمتون در فضای روس زبان ها که پیگیری میکنن این مسائل آسیای میانه را در همونا ببینم، در دیگر جای این نیست، اصلا در اروپا کسی در این موضوع گپ هم نمیزنه.
تشکر. محترم عبدالله دولتوف، چند سال پیش رئیس حزب اکنون ممنوعی نهضت اسلامی محیدین کبیری را در کولاب نیز با تخم زده بودند، یا جورج بوش را در بغداد با کشف زدند، یا مکرون را با تخم. پس می شود گفت که این یک چیزی عادی است؟
نه، اول اینکه این چیزی عادی نیست و این نه فرهنگ سیاسی اروپایی است نه آسیایی. اینجا هم و اونجا هم همه جا قانونشکنی است. اگر که اول اینکه با فرهاد گفت که این رو در شبکه های اجتماعی تاجیکی و وقتی که من کشادم شبکه های اجتماعی رو همون بعد همون روز وقتی که فرصت شد کشادم شبکه های اجتماعی رو دیدم که اکثرا همه صحیفه های مخالفین یک رقص و بازی است که گویا که اونها ریخستک رو ضبط کرده باشند و چونین یک تعریف و توصیف بود. بعد فهمیدم که یک تخم رو با تریزه یک ماشین نمیسی زدند. گرد در سر اون است که بعد با کدامیشون می نیستند که این یک فرهنگ عادی است. مکرون رو زدند و یک شما گفتید که پریزیدنت این رو زدند و اون رو زدند. گرد در سر اون است که فرهنگ سیاسی اروپایی فرهنگ صحبت و بحث دارد. اونها سمینارها می گذارند، کنفرانس ها می گذارند، واخوری های مطبوعاتی می گذارند. کو بینیم که همون مخالفان سیاسی حکومت تاجیکستان که اونجا هستند و یک تخمزنی رو همچون فرهنگ قبول کردند، مگر یکان چاربینی سیاسی که با جلب سیاستمداران اروپایی یا سمینار یا کنفرانس یا میزی مدور هیت یکان چیز گذرانیدند که ما گوییم که اینها در همون دریای سیاست هستند و در این کارش هم همگی یک جزء از همون سیاست ایناست، یا که فقط سیاست در همین تخم پرتویی باشد. چرا ما اون چیزهای خوب را از سیاست اونها نگیریم و فقط چشم علا کنیم به یکان کاری منفی همچنانه که نسبت تاجیکان در روسیه کرده بودند میکنند؟
تشکر. شما به همین حرفایی که عبدالله دولتوف گفتن چی نظر دارید؟
در اروپا فرهنگی سخن کردن، فرهنگی گپ زدن است، فرهنگی سمینارها گذراندن هست. متاسفانه اکثر برادرای ما همون چیزی را میبینن که در شبکه های اجتماعی بیشتر در این فضا بیشتر سخن میرود و گم میرود. و اگر در اینجا اگر کدام چورابینی فرهنگی گذارد، کدام نمیدونم سمینار این چیزا گذارد، اصلا در شبکه های هم که مونن بینندش خیلی کم است. من چندین بارها همین تجربه کردم که اگر از کدام چورابینی یا از کدام واخوری هایی که در سطح دیپلمات ها یا در سطح اپوزیسیون تاجیک در نظر دارم با دیگران واخوری میکنند، اگر میگذارید بینندش خیلی کم است، خوانندش خیلی کم است. ولی اگر من ندارم یک کمی اگر دو جنجال دو نفر اگر باشد در هر کجایی که نباشد اون رو میلیون بیننده پیدا میکنند. متاسفانه چنین است و این عیب نه تنها مخالفین است، نمیشد این فقط در مخالفین دید، چون شیشتر صحبت کردن دو طرفه میشود. نمیشود که ما فقط خودمون با خودمون صحبت کنیم و خودمون با اروپایی صحبت کنیم. اگر طرف تاجیکستان آماده باشد، غیرت داشته باشد که یک روبروی مو بشینند صحبت کنند، این که دیگر از این میشود بود که یک صحبت اخلاقی در صفحه پایانی هم که باشد یک صحبت انجام داده شد. ولی متاسفانه طرف حکومت همه رو ایگنور میکند، از همه نمود واخری ها چی در سطح بالا است چی در سطح پایانیش میگریزند و باز این روز میان نمیدونم برادر تاجیک ما رو متهم به اون میکنند که اپوزیسیا فقط یک تخم شفی و خب همین چیزها رو فرهنگ کرده است. نه این طور نیست. اون چیزی که شما میخواید ببینید شما همون رو میبینید، در اصل این کار تمام دیگر است.
تشکر. محترم فرهاد دادنه، شما گفتید تخم زدن به ماشین منصبدار و یا حتی رئیس جمهور یک نوع اعتراض در کشورهای دموکراتی است، اما برخی از چهره ها آن را تحقیری تاجیکستان شمردند و گفتند شرط نبود این کار شود. نظرتون چی است؟
بله، من از استاد کبیری نمیگم، چون سال 2014 با همین شکلی که رحمان فهمیدی یک تخم در ماشینش زدن که اون وقت دکتر عبدالله یگان گفت در این باره نگفت، نظرش در
شبکه اجتماعی نگذار در دیگر جا من به این کار ندارم، ولی باید شیوه بسیار بی ادبانه میوین خانه یک نفری که مثل رحمت الله رجب خودش در زندان است، خانه او را تخم شپر میکنن، اویله او را تخم شپر میکنن. کسی این رو نمیگه که این فرهنگ کار درست نیست، این فرهنگ تاجیکی نیست، این به فرهنگ ما راست نمیوید، یا اینکه میوین خانه ایلانجان خوب همین با همین چه در نزد خانه فعالان اجتماعی میتینگ میگذارن، اینا را نمیبینن. ولی یک بار که تخم به ماشینی پریزیدنت رسید، همه اونا را سخت رسید است و برای همش این فرهنگ بیگانه شده است. پس اگر این فرهنگ بیگانه است، ما از شما گرفتیم، ما از این کمیته امنیت ملی برای ما درز دادین را، یا کی تشکیل میکنه؟ رحمان خودش. همین از دیگر نمیشد که گناه را همش در کلی موزد، چون شما این کار را حد اقل 7 سال 8 سال پیش شروع کردیم، ممکن نه بار اول این کار را کردیم. جواب همون طوری میشود که شما اون را انتظاره، نمیشود یک نفر یک گروه یک طرف فقط سخن بزند شما در عوضش لطکوب کنید. ما سخن بزنیم، شما میبرید خیش توال ما رو لطکوب میکنید، بازداشت میکنید. این یک طرفه نمیشود، انتظار باشد که از طرفی دیگر هم به شما برخورد همون خیلی میشود که شما خودتان برخورد میکنید.
بله، تشکر. محترم عبدالدولتوف، برخی کاربران شبکه های اجتماعی از تخمزنی تحسین کردن و گفتند که این یک نفع پاسخ به بازداشت محاکمه های پسی درهای بسته و حکمه های دراز مدت و کشتار ناراضیان و تعقیب نزدیکانشون در تاجیکستان است. شما در این باره چی میگویید؟
با اجازت شما در
چونکه فرهاد آدینف به این نکته اشاره کردن.
فهمیدم. اول به همون فرهاد آدینف یک جواب بیان که با شما گفته اگر به من مراجعه کرده باشد اشتباهی بزرگ میکند، چرا که من 12 سال بیشتر است که در تاجیکستان نیستم و از حکومت هم نیستم، با اونا همکاری هم ندارم. و در موضوع دیگر است که اگر کبیری رو مثلا با تخم زده بدن، حکومت تا این سطحی که مخالفین هنگامه برداشتند که های ما تخم زدیم و همه شبکه ها خدمت تاجیکی اینترنت پر از عکس تخم بود و مسخره و تحقیر و این وای، اونا چونی نکرده بودن. طبیعی است که این یک دویمش که میگوید که اگر چورابینی فرنگی، اول اینکه ما از چورابینی سیاسی گفتیم، اگر چورابینی که گذرانده تو معرفی کرده نتونستد چنان که تخم رو معرفی کردید، این اکای عیب بیننده های و خوننده های صحیفه های شما نیست. اکنون به موضوع سوالتون که گفتید، نگاه کنید، یک چیز را در حقوق شناسان از من خوبتر میدونن، میگن که سوبسیدیار نه اتویسنس بروسی، میگن یعنی مسئولیت فرقوی یا مسئولیت گروهی. در قانون های تاجیکستان همین چیز قبول شده است. من خوش میآید، نه خوش نمیآید، وقتی که همین دو نماینده یکی از گروه مخالفین گروه 24 نسبت من تهمت کردند در تاجیکستان، نسبتم پرونده افتتاح کردند، همین هم کارگران همون ساختارهای قدرتی خونه رفتند، پدر و مادر من رو استنطاق کردند. ولی گپ در سر این است که اون کارمندان ساختارهای امنیتی و قدرتی و پراکوراتور و غیره، اونها همون قانونهای بوده را اجرا میکنند. افسوس، صد افسوس که در تاجیکستان همین قانونی سوبسیدیاری یا که فرقوی عمل کننده است. اگر که مخالفان سیاسی یا که کسی که از این ناراضی است و توان دارد، مرحمت طریق وکیلان یا که پرزیدنت یا که دیگر راه‌ها طلب کنید، قانون رو عوض کنند تا خیش و طبان رو اذیت ندیند. و در وقتی که ما در این موضوع میگیم، ما همین دو نقطه اساسی رو باید از هم جدا کنیم، احساسات و قانون. از نقطه نظر انسانیت ذهنی احساسی، البته من مخالف آنم که روند یک نفر جنایت کرد، یک پسر نوخلف که از پدر و مادرش مثلا رو گردانده است، میرود یک جنایت صادر میکند، اومده پدر و مادر او خیش بار او را تزریق دادن، البته از روی عقل این کار غیر عقلی است. ولی از روی قانون که اگر همین قانون سوبسیدیاریشان عملی میکند، میروند میگیرند. این یک. بعد اینجا فراد و دنیا افتند در برای که اذیت میدهند. یا اول اینکه اگر چونین قانون در تاجیکستان است که خیش و تبار یا نزدیکان جوابگو میشوند به جنایت یک نفر دیگر، این قانون اگر عمل کننده باشد، پس در همه کشورهای دنیا، چی در امریکا، چی در اروپا، چی در چین و روسیه و تاجیکستان و غیره، فقط و فقط حکومت حقوق ظلم دارد. فقط همون حکومت میتواند ظلم کند. مثلا یک از جنایت صادر کرد، اومد فرزند یک کس را کشت، پدر او را کشته نمیتواند، چرا که حقوق ظلم را ندارد، حقوق ظلم را دولت دارد. دولت او را میگیرد، میبرد یا زندان میکند یا میکشد. ما باید همین دو چیز را، اگر که سیاستمدار باشیم، احساسات را از قانون جدا کنیم و طلب کنید که همون چیزهایی که از نقطه نظر سیاسی معقولتان نیست، همونها رو ایواز کنید.
ما فهمو. اگر بله فهمو. ولی جناب عبدالدولت، به هر ترتیب آیا واقعی تخم در برلین بر روحی جامعه در تاجیکستان تاثیر داشت؟ چون که شما البته که رابطه دارید با داخل.
البته من صحبت هم میکنم از شبکه های اجتماعی، هم تاجیک های اینجا هم میدونم. البته این کار به اکثر کل شناس های من خوش نیومده است. باز هم گفتم که گفتند که این فرهنگ ما این چیز نیست، اقلا برای سین سال یک کلان سال رو باید حرمت کرد. و باید در همین مورد هم قید کنم که با چندین نفرانی که یک فقط حسن توجه داشتند و مخالفین برابریتش، حاضر همین وقت چندین وقتی چندین ماه و چندین بلکه یک دو سال هم شده است که میگویند که ای بیامان دیگر در برای امونو صحبت نکن. از چی سبب؟ از سبب یان که انقدر حقارت و تحقیر و تهمت و بهتان در شبکه اجتماعی میبارد که مردم از این گریزان شدند. این عمل ها همین تخمزنی هم از همون قبیل عمل هایی هست که در فرهنگ ما مکروه است.
تشکر. جناب فرهاد آدینه، شما به همین مسئله چی نظر دارید؟ مرحمه.
تشکر. من راست دیگر میخواستم که از دکتر یک خواهش کنم که در وقتی صحبت در تحقیر رو نکنم، چون بنده که گفتید که از کدام نخلفه که پدر و مادرش رو گردونده است و من تو این بسیار گپی سخت است، بخشش باشد این گفتون 100% درست است. کسی نیست از همین مخالفین، نمیدونم هر کسی نیست، از در اروپا است، در وجا است، مخالف حکومتی تاجیکستان است، یگان تای اون پدر و مادرش از اون رو گردوندگی نیست. این گپ شما غلط است، خواهش میکنم این گپ های دغلا نگوید. یا دویمش این که اگر که یک نفر در تاجیکستان در اروپا مخالف حکومت، شما که از قانون گفتید، منم از قانون میگم، کدام عملی را انجام داد، فرق ندارد اون با تخم زد یا یکم تظاهرات کرد، شما فقط قسمت تخم شد دیدید، قسمت تظاهرات را ندیدید، دیگر قسمت هست را ندیدید متاسفانه. خب شما، من یک کلمه را اینجا میارم که تمام بیننده های شما این کلمه را بخونند، این کلمه رو در گوگل بزنند و ببینند که چی معنی دارد. یعنی که سیپن هفت این یک کلمه در یورسپریدنس استفاده برده می شود که از حساب یک حکومت مخالفین خود رو، مخالفین خود رو به خاطر مخالفتش خش و تبای اون رو چیکار میکنند؟ تعقیب میکنند، زندان میکنند، میکشند. این عمل رو فقط حکومت گیتلر کرده است، یعنی یک حکومت ناتسیستی از سال 40 تا 45 دوران جنگ بزرگ وطنی انجام داده است و حکومت تاجیکستان عین همین کار را رفتار میکند. من از تمام نهادهای قدرتی که اگر این ویدیو رو میبینند این کلمه رو بزنید، شما دارید جنایت بین المللی انجام میدید. یک نفر یک تخم زد، با یک تخم ماشینی رئیس جمهور رو زد، پرزیدنت شما رو، پیشوای شما رو، این معنی اون رو ندارد که این جنایت است. اگر این جنایت می بود، اون رو در اروپا بازداشت میکردن. باور کنید میده‌ترین جنایت در اروپا به توجه نمیموند، به همه توجه میکنن، حتی اون بچه رو بازداشت کردگی نیستن، چون این کار جنایت نیست. ولی شما دارید همه روزه جنایت رو دید میکنید. از روز 29 شروع کرده تا دیروزه حدی اقل برای ما دسترسی شد که ما بتوانیم با خشتوارشان صحبت کنیم که کیوه رو بازداشت کردن. شما زیاده از 50 نفر رو بازداشت کردید، از کودک یک نیم ساله سر کرده تا مصفید 81 ساله. من حد یکم 3 مصفید رو دیدم که از سینشان 80 بالا است، شما اون رو بازداشت کردید. او به پیش دوربین اون زیدی فرزند خودش گفت زد، زنی کودکدار، کودک مایدادار رو بوده 4 شبانه روز در بازداشتگاه به یکم اساس نگاه داشتید،
این همش قانون ویران کنید. شما دارید هم قانون های تاجیکستان رو ویران میکنید، هم قانون های بین المللی رو. یعنی شما جنایتکارید و تحقیر کردن یا جنایتکار تحقیر نیست. رئیس جمهوری تاجیکستان و کمیته امنیت ملی، کارمندان مقامات دولتی قدرتی همش جنایتکار هم. و تحقیر اونو تحقیر هم نیست.
ببینید جناب دولتوف، یعنی تخمزنی یک نو مقدسی سیمای پریزیدنت را که پیشوا و حتی پادشاه مینامند پایین آورد، نظرتون چی است؟
نه هیچ، البته این هیچ تاثیر ندارد، غیر همون تریزه را تخمالود کردن هیچی ندارد. ولی باز این فراد و دینایف شاید نمیفهمد، همین مشکلی توجیکا هم همین است که گپ دیگر را نفهمیده در تحریف کردنش میخیزند و بعد سر میکنند، احساسات رو بالا میگذارند. گپ در سر اون است که البته هیچ بعد نه با ایمیج و نه با یگان دیگر سمتوی پریزیدنت تاثیر هم نکرد. البته این یک کاری بود که در تاجیکستان اگر کسی که طرفدار مخالفینی بود بسیاری هایش از اون هم رو گردان، برای که این یک کاری که از فرهنگ بیگونه بود، کاری که نتونست. این میدونه چی؟ همون مولانا یک گپ دارد، میگوید همچون چون غلام هندویه که کین کشد و ستیز خواجه خود را میکشد، سرنگون میافتد از بام سرا تا زیانی کرده باشد خواجه را. این همون کار است، خود را از ما میپردهایی که فهمند که خواجه زیان دید.
ببینید به هر ترتیب مرحمت
ببینید دکتر علاقه دو بارشید فکری خود را میخواهد بالای دیگران تحمیل کند. اگر نمیدارم کدام شناسی شما، کدام چند نفر از دوستان شما، حالی معلوم نیست برای ما چند نفر به شما گفتن که این کار سبب شد که کدام طرفداران مخالف از مخالفین رو گرداندن، من این قبول ندارم. چون برای ما برعکس نفرانی که تا امروز طرفداران پیشوا و نمیدونم چی بودن، گفتن که شما یک شلاق خوب بر پیشوا و طرفداران زدید و اینم یکی از نمودی بود که همین جواد رحمانوف تو درجه کبر بلند شده است که هیچ کس حق نمیدونم هیچ کس جرأت نمیکرد که در نزدش نه در پشتش اون رو یکم گپی بگن. امروز اون رو در روش گفتن که شما دیکتاتوری، شما جنایتکاری. اون رو با ماشینش با توخ زدن، نشانش دادن که ما از تو نمیترسیم و تو هر کاری میکنی بر غیر قانونی است و خودت نلگیتیمی. ما این برای نشان دادیم یک کاری عادی، این وظیفه ما است و ما
ببینید به هر ترتیب بله ببینید به هر ترتیب کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی تخم زدن به ماشین پرزیدنت را در سفری خارجش، کار شرمسار کننده ملت و دولت و کشور و وطن آمدند. در یک نظرسنجی غیر رسمی در کانال رادیو آزادی در یوتیوب از بین تقریبا 3000 نفر 48% آن را کاری خطا و بی فرهنگی نامیدند، اما 35% یک اعتراض مقرری شمردند، 18% در جواب عنیق دشواری کشیدند. شاید حقیقت در میانه جای این دو قطب است، اما لطکوب چند نفری یک کارمند سابق سفارت تاجیکستان را بینیم، این چه معنا دارد؟ نوار مذکور همه جا نشر شد و این شرح زیادی را هم تماشا کرده دیدید و خواندید که رفتار مخالفان از رفتار مقامات تاجیکستان که مخالفان همیشه آن را تنقید میکنند فرق نداشته است. نظر شما جناب فرهاد آدینه چی است در رابطه به همین مسئله؟
هر یک عمل رو یک کس اگر که فرض کردیم چند نفر اومدن یک عملی رو انجام دادن، خب ما اینا بالای سری همه گروه میمونیم که دیگر همین مخالفی میکر کرد، این هم از یکی خطا است. بعد دویم باید یک چی رو ما درست درک کنیم که تو اون درجه رو نمیدنم، ولی کارکنی امنیت بود یا شوفیری پیشینه سفیر هر کسی نبود، تو اون درجه رو کی بردارن که یک نفر شیشت است با اون با خوبی با آوازی پست صحبت میکنن، فقط در دستش تلفن، اونو در دستش با شته میزنن. میبخشید شما یک نفر رو با شته زدید، انتظار باشید که اونم ترو با موش میزنن؟ نمیشد که شما دیگه این تاجیکستان نیست برای شما.
ببینید ما نوار ویدیو رو تماشا کردیم، ولی عکس این چیزهایی که شما اشاره کردید نشون میدهد.
شما از اولش نوار رو اگر درست تماشا نکردید، در نوار در اولش برو تو درست دیده میشود که اون نفری که نمیدونم شاورما میخرد، اون اول میگردد سینی اون بچه میبیند، میگه تو من عکس میگیری، میگه ها بشته میزنه تلفنی رو از دستش میافتد. شما نوارای بعدی را میبینید که نوار در نوار
مثلا ببینید در همه خیالات ممکن است که عکس یک نفری را که مثلا هیچ به چیز دخالت ندارد اون باید عکس گیری کنه.
خیر گیره چی قانون که من
نکنم چرا اول باید اول اول باید اجازت باید پرسید همین که راضی شد بعد میتونید نوار برداری کنه
در وجه اون است که من اگر که در کوچه اگر میزونبی خلیزاد یا که عبدالله دولت رو دیدم از اون ویدیو
اون داخل قهوه خانه بود اون کوچه که نبود
باشه داخل قهوه خانه میشه که اینو باید طرز دیگر رو با خوبی رو باید همین من یک کارمند عادی هم در همینجا اومدم مثل تو یک شهروند هم مثل تو یک تاجیک هم اومدم که خوراک شام ما بخورم میشود که همینه شما من رو عکس نگیرید ویدیو نکنید از من اگر اون این طرف صحبت میکرد اونو میزدم کسی با اون دستبرداری میکرد البته که نه
تشکر
شما اون چیزی رو برخورد میکنید که با دیگران میکنید اونا کیبرشان تو من ببینه بخیر میزانوی یک بار نزدی سفارت رفتگی نیستم من بارها دیدم کارمندای سفارت چین اونایی را که در مسکو هستن بودن چی در اینجا اکثرتش در غلانه رفتن میکنن ما در مسکو یک کنسول داشتیم که کسی نبود از زمین مهاجرون که بالای او شکایت نکرده باشد با چون این رفتار دغل با حقارت ها با دشنام های قبیل رفتار میکرد صحبت میکرد با شهروندان من با گوش خودم بارها این را دیدم و اونا باید که از اون اسپی کیبرشون فرایند پایان با مردم صحبت دیگر کنن یعنی یک معامله خوب کنن باشون هم معامله خوب میکنن اگر پریزیدنت اومد آلمان اگر با مخالفین در یک زل میشیش صحبت میکرد ده نفر از گروه 24 ده نفر از پیمان ملی ده نفر از مخالفینی که در یکون گروه ها نیست دعوت میکرد 50 نفر دیگه از طرفدارو میخوادش دعوت میکرد در یک قهوه خانه که اونا که در یک رستوران شیشتن روز 28 با طرفدارونش ضیافت کردن در همو اگر دیگران هم دعوت میکردن کسی اونو با تخم میزد
تشکر
کسی اونو دیکتاتور میگفت در نزد بله. کامره
صدقو البته تشکر
میکنن
بله و حالا سوال به هر دوی شما همین لاتوکوبی کارمندان سفارت را بعضی بیانگری هنوز هم شکل نگرفتن تحمل گرایی و یا مدارا در بین مردم تاجیک نامیدند که یکی حتی تا بشنیدن نظر دیگری و یا رقیبش را ندارد محترم عبدالله دولتوف نظر شما چی است
اول اینکه عکس گرفتن یا نوار گرفتن به اجازت شخص اون را رسانه ای کردن البته جنایت از غیر بی ادبی این جنایت است و هر کس می تواند که طریق سیستم ایسودی از خودش محافظت کنند این یک دویون که واقعا هم گفتم در آغاز هم گفتم با تکرار هم میگم که همین صحبت یا بحث های نه تنها سیاسی عموما فرهنگی و دیگر در ما نیست امروز زمانی بود که تاجیکان واقعا هم مخالفان سیاسی داشتند شما این شخصیت های رو بیاد بیارید مثل حاج اکبر تورجان زاده طاهری عبدالجبار اسدالدین صاحب نظر که اینها سیاستمدار بودند اونها تحمل داشتند اونها میتونستند که در اینها گردی موضوع صحبت میکردند ولی امروز حالا چند بار این مصاحبمون گفت که اول اینکه نمیدونم از چی باشد که فقط سوی من سنگ میزند و دویوم اینکه گفتند که فقط همون تخم را دیدند و هرچی را که معرفی کردید انگومجوی کردید همون را میبینند و در یک جا چه خیل با شما صحبت کنند وقتی که میاد به اجازت مثلا عکس میگیرید ویدیو میکنید یا که تحقیر میکنید این بار اول نبود نوارهایشون هم چاپ شده بود در ورشو هم چنین کرده بودند وقتی که چنین معامله میشد البته هیچ کس نمیخواد که یک بحثی جدی کند مثلا ما هر باره که می در فیسبوک یکان موضوع رو اگر می بردارم و درباره اون میگم که صحبت کنیم تحقیر و حقارت آغاز میشد که تو اینطوری تو اونطوری تو
تشکر حالا از بس که وقتمون خیلی محدود است به پایان برنامه میرسیم و قبل از اون یک سوال دارم به هر دوی شما که جناب دولتوف شما پریزیدنت تاجیکستان می بوده در چنین وضعی که قرار می گرفته چیکار می کرده
خدا نگه دارد که پریزیدنت نشوم این شکوه تاج سلطانی که بیم جان در آن درج است کلاه دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد اول من در جای خودم جواب دیم بعد اگر که می بودم من نمی دونم من اول که به این روز شاید نمی رسوندم
به شما تخم می زدن چیکار می کردید
خیلی میگفتن که بیا صحبت کنیم این تخمت چی قدر تخم دوست داریم خیلی تخم کردیم
یعنی شما میگوید که بیاید صحبت کنیم اما در این حادثه که در آلمان شد کسی نگفت بیاید صحبت کنیم جناب آدینایف شما چی میگوید مرحمه
تشکر. از سبب که وقت کم است ما با دکتر صاحب جواب نمیتیم، چون من فقط یک نقطه را اشاره میکنم که ببخشید دکتر صاحب، وقتی که شما در هر یک نقطه که من صحبت میکنم به خود میکشید، دیگر طبیعی است که شما میگید که شما از طرفداران حکومت نیستی، ولی در دموم یعنی که دقیقه که ما صحبت داریم فقط کمبودیای طرفی مخالفی نمیگید، یک بار نگفتید که حکومت هم فلان کمبودی رو کرده است. شما بسیار درست قید کرده که پیشتر سیاستمداران خوبه بودن که میتونستن تحملگرا بودن و صحبت کرده میتونستن، و بسیار باید درست درک کرد که اون وقت حکومتی هم بود که اون تهم اون سیاستمداران خوب رو اجازه میداد، یعنی که شرایط میداد که اونو گپ زنن. این حکومت نشانه تنمه تکی با اون گفت زنن.
تشکر. ولی شما اگر پریزیدنت می بودید در امی حادثه که در آلمان شد چطور مناسبت می کردید؟
من اول می خواهم که چه خیلی که دکتر گفتن خدا نکند، من میگم خدا کند که دکتر پریزیدنت باشد، من باشم، یک نفر دیگر باشد پریزیدنت. چون اگر پریزیدنت ایواز شونده باشد تو اون درجه که امروز حکومت تاجیکستان و مخصوصا جناب پریزیدنت اومده رسیده است به این حالت نمیرسد. و من همون برخوردی را میکنم که برای مثال چند سال پیش کبیری کرده بود، رفت با پارلمان صحبت کرد و بیاید شما بگید که ما چی گناه کردیم. اگر که ما چی غلطی کردیم، شما بگید که ما در فلان جا غلط کردیم. شما وقتی که نمیپرسید اون بچه که کوچه میبره شما رو با توخ میزند، چی سبب شده است که تو مرا با توخ میزنی؟ از کجا شما درک میکنید که چی گفت است؟
تشکر. و در همین جا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان ما فعال مدنی عبدالله دولتوف، کارمند اکادمی خدمت دولتی روسیه، و فرهاد آدینایف، حامی حقوق پناهندگان در آلمان. سپاس از شما بینندگان عزیز برای همراهی. اگر سوال یا پیشنهاد دارید زیر برنامه بنویسید. من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه رو پیش می بودم. ما منتظر تا دیدار در برنامه های دیگر. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. با اطلاع منابع مختلف روز 21 اکتبر از گذرگاه مرزی مصر ماشین ها با کمک بشری وارد غزه شدند. با اطلاع یک منبع امنیتی و هم مقام در صلیب سرخ مصر که با فرانس پرس هم صحبت شده اند، ماشین های باربر با یاری های بشر دوستانه به منطقه جنگ زده وارد شدند. در نوارهای تلویزیونی مصر دیده می شود که کمک ها از گذرگاه سرحدی مصر و غزه در روز 15 جنگ میان حماس و اسرائیل حرکت می کنند. غزه که از جانب گروه جنگی حماس اداره می شود 2.4 میلیون اهالی دارد. صبح 21 اکتبر در چند قسمت شرقی و جنوبی اوکراین بانگ خطر صدا داد. در شهر کریوی روح که در منطقه جنوبی دنیپروپتروفسک جایگیر است، چندین ترکش رخ داده است. الکساندر ویلکول رئیس شورای دفاع کریوی روح گفت که به شهر با موشک و هواپیماهای بسرنشین حمله کردند و دست کم 2 نفر کشته شده است. ویلکول در تلگرامش نوشت که وضعیت را پیگیری دارند. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو هشدار داد که در غزه تا پیروزی می جنگد و با این اظهاراتش پیام داد که در بمب باران نظامیانش تنفس نخواهد شد. روز 20 اکتبر گروه حماس که غزه را اداره می کند 2 شهروند آمریکایی، جودیت تایرانون 59 ساله و دخترش نتالی 17 ساله را آزاد کرد. اینها روز 7 اکتبر همراه با 10 نفر دیگر در جنوب اسرائیل گروگان گرفته شده بودند و اولین نفران می باشند که آزادی آنها را از دست گروگانگیرها هر دو طرف نزاع رسما تصدیق کردند. جنگجویان حماس روز 7 اکتبر به خاک اسرائیل حمله کرده 1400 نفر اساسا ساکنان ملکی را کشتند و تخمینا 200 کس را گروگان گرفتند. نواز شریف سابق نخست وزیر پاکستان که در انتخابات 3 کرات برنده شده است، بعد 4 سال ترک اختیاری کشور دوباره به وطن برگشت. شریف که در لندن به سر برده است، روز 21 اکتبر با هواپیمای ویژه از شهر دبی به پاکستان برگشت تا که در انتخابات پارلمانی ماه انور اشتراک کند. انتظار می رود که روز شنبه در شهر شرقی لاهور در برابر طرفدارانش سخنرانی می کند. بازگشت نواز شریف بعد دوره بحرانی شدید سیاسی و هم مرحله بسیار سنگین اقتصادی پاکستان راست آمد. نواز شریف سال 2019 زمانی که با اتهام پارگیری از مقامش استعفا داد، حالا در روبروی مشکلات جدی حقوقی هم قرار دارد. یک مشاور پرزیدنت ازبکستان از حکومت روسیه خواست تا در این کشور برای فرزندان مهاجران کاری کودکستان و مکتب ها تأسیس شوند. به نوشته خبرگزاری رسمی تاس، مشاور پرزیدنت ازبکستان قهرمان قرآنبایف گفته است تاشکند از مقامات روسیه درخواست کرده است که برای با پول نمایندگان جمعیت ملی ازبک ها در روسیه تشکیل کردن باغچه های بچگانه و مکتب های میانه خصوصی اجازه بدهند. قرانبایف گفته است که این پیشنهاد را در صحبت با ولادیسلاو داونکوف معاون رئیس دومه دولتی روسیه کرده است. قرانبایف گفته است که برنامه های تعلیمی در این مؤسسه ها مطابق با قانونگذاری روسیه براه مانده خواهند شد. او تاکید کرده است که ضرورت تأسیس چنین مؤسسه ها با سرمایه گذاری خود جمعیت ازبکستانی ها به آن ربط دارد که مهاجران کاری برای در مؤسسه های تعلیمی جای دادن فرزندانشان با مشکلات و صدهای زیاده روبرو می شوند. تاس می نویسد در خارجه به طور دائمی بیش از 2 میلیون شهروند ازبکستان کار و فعالیت می کنند و بیش از 60% آنها در روسیه قرار دارند. وزارت معارف و علمی روسیه روز 20 آگوست گفت سازشنامه میان حکومت های تاجیکستان و روسیه درباره اعتراف متقابل رتبه و عنوان های علمی به اجرا درآمد، چون تمام جریان های ضروری حقوقی در این زمینه به انجام رسیده است. در اظهارات وزارت معارف و علمی روسیه آمده است که این سند برای رشد همکاری ها و داد و گرفت های علمی دو کشور مساعدت میکند. مراسم امضای سازشنامه درباره اعتراف عنوان های علمی دانشمندان روسیه تاجیکستان 3 مارس سال جاری در دوشنبه با شرکت وزیران معارف دو کشور برگزار گردید. این در حالی است که موضوع عنوان‌های علمی در تاجیکستان در پس منظر فوشکاری‌های پیوسته وبسایت دیسرنت بعد سال 2018 جنجال برانگیز شده است. اسم بسیار عالمان و مقامداران بلندپایه عمل کننده در تاجیکستان که عنوان‌های نامزد علم و دکتری را بر اساس متن‌های نسخه‌برداری شده از کارهای علمی دانشمندان دیگر
اکثر دانشمندان روس گرفتند آشکار شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
در فرودگاه نظامی کناری دوشنبه یک هواپیمای نظامی روسی آتش گرفت. در این باره گزارشی من خیرمان بقازاده. شب 19 به 20 اکتبر در فرودگاه نظامی کناری شهر دوشنبه یک هواپیمای نظامی نوعی ایل-76MD آتش گرفت. نوارهای ویدیویی سوختار هواپیما را کاربران رادیوی آزادی فرستادند. بنا به نوشته کاربران رادیوی آزادی، این حادثه در میدان هوایی فرودگاه حصار موسوم به فرودگاه عینی رخ داده است. تلاش رادیوی آزادی برای گرفتن نظری دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع تاجیکستان نتیجه نداد. روز 21 اکتبر گوشی را کسی نمی برداشت. رسانه های رسمی روسی هم در این باره چیزی نشر نکردند. ولی به نوشته تلگرام کانال بازا که به منابع قدرتی روسیه نزدیک است، سوختار شب پنج شنبه به جمعه در یک فرودگاه نظامی کناری پایتخت تاجیکستان رخ داد. به نوشته این منبع، هنگامی تلاش بلند شدن از زمین، هواپیمای نظامی و نقلیاتی ایل-76MD که به روسیه مربوط است، آتش گرفت. این منبع نوشته است بنا به اطلاعی پیشکی، هنگام حرکتی با سرعت به خاطر بلند شدن از زمین، یک چرخ هواپیما آتش گرفت و بعد این سوختار سر زد. هواپیما از میدان هوایی بیرون شده، پوره سوخته، نابود شده است، می‌نویسد بازا. به نوشته این منبع، در داخل هواپیما همان لحظه 8 نفر نشسته بود ولی کسی آسیب ندید. معلوم نیست که چگونه مسافران توانستند از داخل هواپیمای آتش گرفته نجات یابند. ایل 76 که از سال 1971 به پرواز شروع کرده است، از اولین هواپیماهای سنگین نظامی و نقلیاتی SSSR و ساخته بیوروی کنستروکتوری ایلوشن می باشد. در دوره شوروی این هواپیماها در کارخانه هواپیماسازی به نام چکالف شهری تاشکند استحصال می شدند و بعد سال 2010 کارخانه به شهر اولیانسک روسیه کوچید. هواپیمای مذکور توان انتقال تا 60 تن بارها را در سمت تا 4200 کیلومتر دارد. معمولا برای انتقال تکنیکای حربی استفاده می شود. در تاجیکستان پایگاه 201 نظامی روسیه عمل میکند و بر اساس قرارداد بین حکومتی هواپیما و چرخبالهای نظامی آن از جمله حق استفاده از پایگاه‌های حربی تاجیکستان را دارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یک فعال مخالفان میگوید مادری او را هم از برق محروم کردن. فرهاد آدینایف، یک نماینده مخالفان حکومت تاجیکستان، میگوید نماینده اداری برق شهر حصار برق منزل مادرش را قطع کردند. مقامات مسئله را شرح نمیدهند، اما در یک هفته اخیر حداقل 4 نماینده مخالفین گفتند پیوندان آنها را در تاجیکستان از برق محروم کردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. فرهاد آدینایف 16 اکتبر از آلمان به رادیو آزادی گفت کارمندان اداره برق شهر حصار 3 روز پیش همراه با کارمندان ملیسه به دهی توردی بابا آمده سیم برق خانه مادرش را بریدند.
ولی روز 13 هم یک نفر از کارمندان برق نوعی حصار با رئیس محله و ناظری منطقوی باشد یا کدام یک ملیسه با همراهیشون آمدند خانه امام که در واقع در اون قشلاق است، در رایان حصار قشلاق توردی بابا. امام را گرفتند و آوردیم خانه مون، خانه مادریم. کمپیر مادر که خانه نبود است، دروازه را امام براشون روی کرده است. آمدیم برو آمدیم امون سیمچوبی برق نقلی برق خانه مون را بریدیم.
وی میگوید 3 روز است که در خانه مادرش برق نیست. تلاش های ما برای گرفتن شرح رسمی مقامات در این باره بی‌نتیجه بود. قادینف 47 ساله حامی حقوق مهاجران در اروپا است. او یکی از شرکت داران تظاهرات مخالفین در آلمان بود که در جریان سفری امام علی رحمان انجام شد. فرهاد قادینف سال 2019 با درخواست تاجیکستان در بلاروس بازداشت شد و بعد 43 روز رها کرده شد. وی گفت ما وقتی از مشکل ها گپ می زنیم و در شبکه ها می نویسیم، در عوض مقامات به جای آن که در پی حل این مسئله شوند، خیش و تبار ما را بازداشت کرده می برند. باز می بینیم که شیوه دیگر سیم برق پیوندان ما را قطع می کنند. این یک عمل نامطلوب را ما محکوم می کنیم و دعوت می کنیم که مقامات به حرف های مردم گوش دهد و این فشار و تعقیب را پایان دهد. با جز فرهاد قادینف، حداقل 3 نماینده دیگری مخالفان به رادیو آزادی گفتند سیم برق منزل نزدیکانشان را در تاجیکستان بریدند. از جمله روز 12 اکتبر عایشه عبدالله و مادر شرافالدین گدایف، یکی از نمایندگان مخالفین، گفت مقامات برق خانش را قطع کردند. عایشه میرزایی و مادراندر رئیس گروه 24 سهراب ظفر و خواهر جنرال زندانی غفار میرزایف هم گفت مقامات سیم برق خانش را بریدند. یک نماینده دیگری مخالفین هم گفت خانواده او را در ولایت ختان از استفاده برق محروم کردند. مقامات رسما در این باره چیزی نمیگویند. نمایندگان مخالفین میگویند بعد از برگزار کردن تظاهرات در وقت سفر امام علی رحمان به آلمان، مقامات خویشاوندان آنها را در تاجیکستان بازداشت و شکنجه کردند. دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch روز 6 اکتبر در گزارش گفت تا کنون حدود 50 نفر از نزدیکان اعتراضگران برلین در تاجیکستان دستگیر و برخی بعد از بازپرسی رها کرده شدند.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
ساختمان کانال قشتپه در افغانستان در کشورهای همسایه ازبکستان و ترکمنستان نگرانی را از کمبود احتمالی آب در منطقه به میان آورده است. کارشناسان تاجیک بینند که گرفتن قسمی از آب رودخانه آمو حق افغانستان است و کشورهای دیگر را ضرور است به استفاده عقلانه آب رو آورند. این خبر هم پند می شود که ازبکستان و ترکمنستان پیشنهاد دارند که از رودخانه آمو به واسطه قلم روی تاجیکستان تا به ترکمنستان کانال دیگری بنیاد کرده شود. این تلاش ها چی نتیجه داده می توانند؟ من اسکندر فیروز با کارشناسان بررسی کردم. کشورهای آسیای مرکزی در سالهای شوروی میزان مصرف آب رودخانه آمو را تهیه و تنظیم کرده بودند، اما افغانستان که ده سالها باز گرفتار جنگ ها می باشد تا به حال به این توافقات نپیوسته است. هرچند تا 30% آب این رودخانه از کوهسار افغانستان سرچشمه می گیرد. حامی جان عارفوف کارشناس مسائل آب در پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی اکادمی ملی علم های تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که در سال 1946 اتحاد شوروی با افغانستان شرطنامه را امضا کرد که طبق آن این کشور حق دارد از رودخانه آمو 9 کوب کیلومتر آب بگیرد.
خودتو می چقدر جنگ داشت افغانستان، اس اس ار کتی روسو در آمدن، امریکن سال در آمدن، این کم یک چیل سال جنگ کرد، همون در را چخی آب گیرد بود، در نرم خودش نمیگفت. اکی میگفت نرم خود نرم اینه همین ترکمنستان میگفت ازبکستان، چون که ما گفته نمیتونیم، ما اونجا خواهیم گفته نمیتونیم.
حامی جان عارفوف معتقد است که مورد استفاده قرار دادن کانال قشتپه حق افغانستان است و این امر اساساً به افزایش شدت کمبود آب پالیزی در ازبکستان و ترکمنستان تأثیر گذار می شود. با این وجود به گفته این کارشناس، زمانی که افغانستان از آغاز ساختمان کانال قشتپه خبر داد، ازبکستان نگفت که نساز، برعکس اظهار داشت که این کار را در همکاری می کند. شوکت میرزیویف رئیس جمهور ازبکستان در نشست رهبران کشورهای عضو بنیاد نجات بحر ارال که اخیراً در دوشنبه برگزار شد اظهار داشت که حاکمان فعلی کابل به گفتگوها در مسئله آب منطقه باید جلب کرده شوند.
خوب می دانید که جانب افغانستان ساختمان این کانال را فعالانه ادامه می دهد. با کار انداختن آن می تواند استفاده آب و توازن آن را در آسیای مرکزی ممکن است کاملا دیگر کند. با این نظریم که باید گروه کاری مشترک برای بررسی تمام پهلوهای طرح ساختمان کانال قشتپا و تاثیر آن به نظام آبی در حوزه رودخانه امو با استفاده از پژوهشگاه‌های کشورهای ما تأسیس داده شود.
ارشاد سلیمانی خبرنگار تاجیک که مسائل مربوط به افغانستان را پیگیری میکند میگوید بعد از انجام همایش رهبران کشورهای عضو بنیاد نجات بحر ارال برخی از منبعهایش در مقامات تاجیک گفتند که در این جلسه کشورهای منطقه پیشنهادهای دیگری نیز ارائه کردند. از جمله به گفته ارشاد سلیمانی دو کشور پایاناب رودخانه آمو به تاجیکستان پیشنهاد کردند که علیرغم کانال قشتپا از رودخانه آمو در حدود ولایت ختلان تاجیکستان تا به ترکمنستان کانال بزرگ بنیاد شود. فعلا تصدیق این خبر از منبعهای دیگر غیر امکان است. در پاسخ به این سوال که آیا بنیاد چنین کانال باعث وارد شدن تاجیکستان به نزاع‌های آبی در منطقه نمی شود، ارشاد سلیمانی گفت:
تاجیکستان اگر از دانش و درایت و دیپلماسی خوب استفاده شود، میتوند که از این فکر منفعت‌های زیادی را خوب حاصل کنه و جمله با کشورهای همسایه‌اش ازبکستان و ترکمنستان.
اما احمد باریز، مؤسس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان در اکسفورد بریتانیا، به این نظر است که همکاری کشورهای آسیا مرکزی با افغانستان در مورد کانال قشتپا همکاری با طالبان نیست، زیرا به اعتقاد این تحلیلگر بهبود زندگی ساکنان عادی افغانستان هدف این طرح می باشد. با این وجود جناب باریز خواستار صبر و تحمل در برخورد با مقامات طالبانی افغانستان می باشد.
سرآب دریای آمو تاجیکستان و افغانستان هستند. میگن حدود 28 تا 30 درصد آب دریای آمو از کوپایه های افغانستان سرازیر می شود و بقیهش هم از تاجیکستان. قوانین جهانی در مورد آب برای کشورهای سرآب حق ویژه قائل هست و بعضی کانال قشتپا را ما نباید به طالبان ربط بدیم. دوستان ما، همسایه‌های ما حق دارند نگران باشن از خود طالبان، نه از پروژه قشتپا.
بیشتری از صاحب نظران تاجیک میگویند که مورد استفاده قرار گرفتن کانال قشتپا امید ساکنان آسیای مرکزی برای نجات بحر ارال را و زندگی بهتر را از بین میبرد، زیرا سالهای اخیر آب رودخانه آمو تا به این بحر تقریبا نمیرسد. قشتپا کانال بزرگترین آبرسانی افغانستان قرار است از رودخانه آمو در یک سال تا 20 میلیارد مکعب آب بگیرد. نمایندگان طالبان ادعا دارند که با استفاده از این مقدار آب 600 هزار گکتار زمینی لالمی را آبیاری میکنند. کشورهای آسیای مرکزی 30 سال پیش موافقت نامه الماتا را امضا کرده سهم هر کشوری منطقه را در تقسیم آب تنظیم کرده بودند. افغانستان زیر آن امضا نگذاشته است، اما طبق این سازش حق دارد برای نیازهای خود از رودخانه آمو همه ساله بیش از 1 میلیارد مکعب آب بگیرد. کانال قشتپا انتقال 20 میلیارد مکعب آب آمو را در نظر دارد، چیزی که در صورت نهایی شدنش مشکل کمابی را در آسیای مرکزی بیشتر و جدیتر خواهد کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مولدوو یک کشور شوروی سابق که آینده خود را با اروپا می پیوندد، در پیشرو انتخابات های مهم محلی و پرزیدنتی و پارلمانی قرار دارد. کشوری خرد و کم بزاعت زیر فشار سخت روسیه قرار دارد. اخیرا دادگاه سیاستمدار روسیه گرا ایلان شور را در غیبش به 15 سال زندان محکوم و اعضای حزب همنام شوری او را از حق شرکت در انتخابات محروم کرد. پریزیدنتی مالدوا مایا ساندو این را مبارزه با کروپسیه می نامد. خبرنگار رادیو آزاده ریکارد یوزوک در مصاحبه با مایا ساندو از او پرسید مگر راه ندادن اعضای حزب شور به انتخابات اقدام غیر دموکراتی نبود؟
وقتی شما با پول افلاس بسیار پولهای غیر قانونی که از روسیه می آیند و از جانب گروه های جنایی استفاده می شوند سر و کار دارید، این انتخابات نیست، این دموکراسی نیست، این کروپسی است. ما باید با این چیز مبارزه بریم. حزب شور را دادگاه کنستیتوسیونی حزب غیر قانونی اعلام کرد. شور را بسیار کشورها از جمله در اتحادیه اروپا تحریم کردند. معلوم است که این مسئله امنیت ملی است و اینجا مشکل در دخالت روسیه به انتخابات ما است. این یک نگرانی جدی در انتخابات است و ما تمام کار را خواهیم کرد تا که از خود دفاع کنیم. انتخابات دموکراتی است، ولی روسیه با پولهای غیر قانونی و افلاسش می خواهد به این چیز راه ندهد.
سوال دیگر از پریزیدنت مالدوا این بود که آیا نمی ترسد که همه چیز برعکس می شود و زیر نیروهای دموکراتی در مالدوا استفاده خواهد شد؟
نمی ترسم، چون که من از روز اولم در سیاست تاکید کردم که معرکه های انتخاباتی حزب های سیاسی باید بر اساس مبلغ گذاری قانونی و شفاف انجام شود. ما عیناً همین چیز رو حالا هم طلب میکنیم. برای مبارزه با کروپسیه شما باید اول از مبارزه با کروپسیه در معرکه انتخاباتی و حزب های سیاسی سر کنید، چون که اگر شما کروپسیه را در سیاست ریشه‌کن نکنید، خطر به ساختارهای دولتی سرایت کردن آن زیاد می شود. ما مبارزه با کروپسیه و دخالت روسیه به امور داخلی از جمله به انتخابات خود را ادامه می دهیم، چون ما به شفافیت و احترام به قانون اعتماد داریم. ما به انتخابات آزاد مردم باور داریم، نه به پول افلاس که برای خریدن آواز و به منفعت نامزدها صرف می شود.
مایا ساندو پرزیدنت مالدوا مهمان قرارگاه رادیوی آزادی در پراگا بود و به سوالهای همکاران ما پاسخ داد.
زخمزنی به ماشین رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در آلمان، تظاهرات مخالفان و لاتوکوبی راننده سابق سفارت در برلین، بحث و کشاکش در شبکه‌های اجتماعی، این چی بود؟ اعتراض مقرری یا تحقیری تاجیکستان؟ موضوع امروز گپ آزاد همین است و مهمانان ما عبدالله دولتوف، فعال مدنی و کارمند اکادمی خدمت دولتی تابع پرزیدنت روسیه، و فرهاد آدینایف، مخالف و حامی حقوق پناهندگان در آلمان. خوش آمدید به برنامه ما و سلام و سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. ضمناً ما نماینده های علاهده حکومت تاجیکستان را برای صحبت به این برنامه دعوت کردیم ولی راضی نشدند و شرکت نکردند. با محترم عبدالله دولتوف، در ابتدا از شما شروع میکنیم. با تظاهرات مخالفان در برلین و تخم زدن ها با ماشین رئیس جمهور چی نظر دارید؟ مرحمت.
با عرض سلام و احترام، اول قید کنم که خود تظاهر کردن یا دیگر کاری کردن این اختیار هر یک شهروند است یا هر یک گروه است، چی در داخل چی در خارج. ولی مشکلات در این عمل در اون بود که من یک گویا همین را اگر به روسیه گذرانیم چنین بود. همین زیاده از 20 سال می شود که در روسیه نه یک بار و دو بار چی با فعالان جامعه شهروندی چی با رئیس جمعیت ها می گفتم که همین تاجیک ها را پایبند مهاجرت نکنید. ما در اینجا چهره های شناخته داریم، نامزد و دکترهای علم، کارمندان سایه قدرتی و دولتی و غیره داریم، از اونها بیشتر معرفی کنیم. ولی اونها نه، هر جای یک تاجیک افتاده رو می دیدن می رفتن عکس نوار می گرفتن، اینترنت می گذاشتن و تا جای رساندن که واژه تاجیک هم ردیف یا سینونیمی واژه مهاجر شده است. و ما نتیجه اش رو امسال ها می بینیم که حاضر فقط تاجیک شکار است. هر کجایی که مهاجر هر ملتی که چی گناهی کرد اول تاجیکش میگویند. و من همون عملیات تخم پرتوها را دیدم و همین به ذهنم اومد که نشود که همین هایی که حاضر بیشتر به اروپا کوچیدند از جمله از روسیه روند، و اونجا هم همین تاجیک را تا عمق چاهی همین بدنامی کشند. اگر از تاجیکانی که در اروپا رفتن سالهای 90 و 2000 پرسید، اونها یک چهره های فرهنگی بودند که از تاجیک معرفی کرده میتونستند. میترسم که امروز با این عملهایشان همون تاجیکان را بدنام چنان کردند که در روسیه کرده بودند چنان نکنند.
یعنی شما گفتنی هستید که بدتخم زدن این بدنام کردن است؟ منظورتون همین است؟
منظورم همین است که چنین عملهای ناروا که در فرهنگ ما نیست، البته یک بسیار هم یک چیزی منفی چیزی قابل قبول نیست.
تشکر. محترم فرهاد آدینایف، شما به حرفای عبدالله دولتوف راضی هستید؟ چی نظر دارید؟ مرحبا.
سلام و درود و بینندگان رادیو آزادی برادر عبدالله و اینچنین به استودیو شما. راست دیگر من اون حرفی که دکتر میگویند من چندان روزی نیستم، چون در اروپا فرق از روسیه و تاجیکستان این فرهنگ یک چیزی عادی است. یعنی همین تخم زدن سیاست مداران، نمیدونم یا که حتی سیاست مداران اگر مدت پیش دیده باشم یک نفر همین پرزیدنت فرانسه را شپوت هم زد. در اینجا در اروپا این یک چیزی عادی است و از این ما باید هنگامه نسازیم، از این باید ما یک کاتاستروف نسازیم که این میتوند در آینده درد سر مهاجران شود و فلان و فلان. این یک کاری عادی است که در اینجا اصلا کسی به اون توجه نکرد. من اصلا توجهی همین مسئله را بیشتر در فضای اینترنتی و در فضای اطلاعاتی که هست در تاجیکستان ببینم و کمتون در فضای روس زبان ها که پیگیری میکنن همین مسائل آسیای میانه را، در همون ها میبینم. در دیگر جای این نیست، اصلا در اروپا کسی در این موضوع گپ هم نمیزنه.
تشکر. محترم عبدالله دولتوف، چند سال پیش رئیس حزب اکنون ممنوعی نهضت اسلامی محیدین کبیری را در کولاب نیز با تخم زده بودند، یا جورج بوش را در بغداد با کشف زدن، یا مکرون را با تخم. پس می شود گفت که این یک چیزی عادی است؟
نه، اول اینکه این چیزی عادی نیست و این نه فرهنگ سیاسی اروپایی است نه آسیایی. اینجا هم و اونجا هم همه جا قانونشکنی است. اگر که اول اینکه با فرهاد گفت که این رو در شبکه های اجتماعی تاجیکی و وقتی که من کشادم شبکه های اجتماعی رو همون بعد همون روز وای که فرصت شد و کشادم شبکه های اجتماعی رو دیدم که اکثرا همه صحیفه های مخالفین یک رقص و بازی است که گویا که اونها ریختگ رو ضبط کرده باشند و چونین یک تعریف و توصیف بود. بعد فهمیدم که یک تخم رو با تریزه یک ماشین نمیسی زدند. گفت در سر اون است که بعد با کدامیشون می نیستند که این یک فرهنگ عادی است. ماکرون رو زدند و یک شما گفتید که پریزیدنت این رو زدند و اون رو زدند. گفت در سر اون است که فرهنگ سیاسی اروپایی فرهنگ صحبت و بحث دارد. اونها سمینارها می گذارند، کنفرانس ها می گذارند، واخوری های مطبوعاتی می گذارند. کو بینیم که همون مخالفان سیاسی حکومت تاجیکستان که اونجا هستند و یک تخمزنی رو همچون فرهنگ قبول کردند، مگر یکان چاربینی سیاسی که با جلب سیاست مداران اروپایی یا سمینار یا کنفرانس یا میزی مدور هیت یکان چیز گذرانیدند که ما گوییم که اینها در همون دریای سیاست هستند و در این کارشم همگی یک جزء از همون سیاست این است، یا که فقط سیاست در همین تخم پرتویی باشد. چرا ما آن چیزهای خوب را از سیاست آنها نگیریم و فقط چشم علا کنیم به یکان کار منفی همچنان که نسبت تاجیکان در روسیه کرده بودند میکنند؟
تشکر. شما به همین حرفایی که عبدالله دولتوف گفتن چی نظر دارید؟
در اروپا فرهنگی سخن کردن، فرهنگی گپ زدن هست، فرهنگی سمینارها گذراندن هست. متاسفانه اکثر برادرای ما همون چیزی را میبینن که در شبکه های اجتماعی بیشتر در این فضا بیشتر سخن میرود و گم میرود و اگر در اینجا اگر کدام چورابینی فرهنگی گذارد، کدام نمیدونم سمینار این چیزا گذارد، اصلا در شبکه های هم که مونن بینندش خیلی کم است. من چندین برها همین تجربه کردم که اگر از کدام چورابینی یا از کدام واخوری هایی که در سطح دیپلمات ها یا در سطح اپوزیسیون تاجیک در نظر دارم با دیگران واخوری میکنند، اگر میگذارید بینندش خیلی کم است، خوانندش خیلی کم است. ولی اگر من دارم کمی اگر دو جنجال دو نفر اگر باشد در هر کجایی که نباشد اون رو میلیون تو میلیون بیننده پیدا میکنند. متاسفانه چنین است و این عیب نه تنها مخالفین است، نمیشد این فقط در مخالفین دید، چون شیشتر صحبت کردن دو طرفه میشود. نمیشود که ما فقط خودمون با خودمون صحبت کنیم و خودمون با اروپایی صحبت کنیم. اگر طرف تاجیکستان آماده باشد، غیرت داشته باشد که یک روبروی مو بشینند صحبت کنند، این که دیگر اصلا میشود بود که یک صحبت اخلاقی در صفحه پایانی هم که باشد یک صحبت انجام داده شد. ولی متاسفانه طرف حکومت همه رو ایگنور میکند. از همه نمود واخری ها چی در سطح بلا است چی در سطح پایانیش میگریزند و باز این روز میرن نمیدونم برادران تاجیک ما متهم به اون میکنند که اپوزیسیا فقط یک شفی و خب همین چیزها رو فرهنگ کرده است. نه اینطور نیست. اون چیزی که شما میخواهید ببینید شما همون رو میبینید. در اصل این کار تمام دیگر است.
تشکر. محترم فرهاد دودنه، شما گفتید تخم زدن به ماشین منصبدار و یا حتی رئیس جمهور یک نوع اعتراض در کشورهای دموکراتی است، اما برخی از چهره ها آن را تحقیر تاجیکستان شمردند و گفتند شرط نبود این کار شود. نظرتون چی است؟
بله، من از استاد کبیری نمیگم، چون سال 2014 با همین شکلی که رحمان و فهمالی یک تخم در ماشینش زدن که اون وقت دکتر عبدالله یگان گفت در این باره نگفت، نظرش در شبکه اجتماعی نگفت، در دیگر جا من به این کار ندارم. ولی با یک شیوه بسیار بی ادبانه میاین خانه یک نفری که مثل رحمت الله رجب خودش در زندان است، خانه او رو تخم شپک میکنن، اویله او رو تخم شپک میکنن. کسی این رو نمیگه که این فرهنگ کاری درست نیست، این فرهنگی تاجیکی نیست، این با فرهنگی مورست نمیاید، یا اینکه میاید خانه ایلامجان خوب همین با همین شده در نزد خانه فعالان اجتماعی میتینگ میگذارن، اینا را نمیبینن، ولی یک بار که تخم به ماشینی پریزیدنت رسید همه اونا را سخت رسید است و برای همش این فرهنگ بیگانه شده است. پس اگر این فرهنگ بیگانه است، ما از شما گرفتیم، ما از این کمیته امنیت ملی برای ما درز دادین را، یا کی تشکیل میکنه؟ رحمان خودش. همین از دیگر نمیشه که گناه را همشه در کلی موزد، چون شما این کار را حد اقل 7-8 سال پیش شروع کردیم، ممکنه این بار اول این کار را کردیم. جواب همون طور میشود که شما اون را انتظاره، نمیشود یک نفر، یک گروه، یک طرف فقط سخن بزند شما در عوضش لطکوب کنید. ما سخن میزنیم، شما میبرید خشتوال ما رو لطکوب میکنید، بازداشت میکنید. این یک طرفه نمیشود، انتظار باشد که از طرفی دیگر هم به شما برخورد همون خیلی میشود که شما خودتان برخورد میکنید.
بله، تشکر. محترم عبدالله دولتوف، برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از تخم‌زنی تحسین کردند و گفتند که این یک نفر پاسخ به بازداشت محاکمه‌های پسی درهای بسته و حکم‌های درازمدت و کشتار ناراضیان و تعقیب نزدیکانشون در تاجیکستان است. شما در این باره چه میگویید؟
با اجازت شما در
چون که فرهاد آدینف به این نکته اشاره کردند.
فهمیدم. اول به همون فرهاد آدینف یک جواب بیان که با شما گفته اگر به من مراجعه کرده باشد اشتباه بزرگ میکند، چرا که من 12 سال بیشتر است که در تاجیکستان نیستم و از حکومت هم نیستم، با اونو همکاری هم ندارم. و در موضوع دیگر است که اگر کبیری رو مثلا با تخم زده بدن، حکومت تا این سطحی که مخالفین هنگامه برداشتن که های ما تخم زدیم و همه شبکه خدمت تاجیکی اینترنت پر از عکس تخم بود و مسخره و تحقیر و این وای، اونا چونی نکرده بودن. طبیعی است که این یک دویمش که میگوید که اگر چورابینی فرنگی، اول اینکه ما از چورابینی سیاسی گفتیم، اگر چورابینی که گذرانده تو معرفی کرده نتونستد چنان که تخم را معرفی کردید، این عیب بیننده ها یا خوننده های صحیفه های شما نیست. اکنون به موضوع سوالتون که گفتید، نگاه کنید، یک چیز را در حقوق شناسان از من خوبتر میدونند، میگن که سوبسیدیار نه اتویسنس بروسی میگن، یعنی مسئولیت فرقوی یا مسئولیت گروهی. در قانون های تاجیکستان همین چیز قبول شده است. من خوش میآید، نه خوش نمیآید، وقتی که همین دو نماینده، یکی از گروه مخالفین گروه 24 نسبت من تهمت کردند، در تاجیکستان نسبت هم پرونده افتتاح کردند، همین هم کارگران همون ساختارهای قدرتی خونه رفتند، پدر و مادر من رو استنطاق کردند. ولی گپ در سر این است که اون کارمندان ساختارهای امنیتی و قدرتی و پراکوراتور و غیره، اونها همون قانونهای بوده را اجرا میکنند. افسوس، صد افسوس که در تاجیکستان همین قانونی سوبسیدیاری یا که فرقوی عمل کننده است. اگر که مخالفان سیاسی یا که کسی که از این ناراضی است و توان دارد، مرحمت طریق وکیلان یا که پریزیدنت یا که دیگر راه ها طلب کنید، قانون رو عوض کنند تا خیش و طبان رو اذیت ندیند. و در وقتی که ما در این موضوع میگیم، ما همین دو نقطه اساسی رو باید از هم جدا کنیم، احساسات و قانون. از نقطه نظر انسانیت ذهنی احساسی، البته من مخالف آنم که روند یک نفر جنایت کرد، یک پسر نوخلف که از پدر و مادرش مثلا رو گردانده است، میرود یک جنایت صادر میکند، اومده پدر و مادر او خیش باری او را تزریق دادن، البته از روی عقل این کار غیر عقلی است. ولی از روی قانون که اگر همین قانون سوبسیدیاریشان عملی میکند، میروند میگیرند. این یک. بعد اینجا فراد و دنیا افتن در برای که اذیت میدهند. یا اول اینکه اگر چونین قانون در تاجیکستان است که خیش و تبار یا نزدیکان جوابگو میشوند به جنایت یک نفر دیگر، این قانون اگر عمل کننده باشد، پس در همه کشورهای دنیا، چی در امریکا، چی در اروپا، چی در چین و روسیه و تاجیکستان و غیره، فقط و فقط حکومت حقوق ظلم دارد. فقط همون حکومت میتواند ظلم کند. مثلا یک از جنایت صادر کرد، اومد فرزند یک کس را کشت، پدر او را کشته نمیتواند، چرا که حقوق ظلم را ندارد، حقوق ظلم را دولت دارد. دولت او را میگیرد، میبرد یا زندان میکند یا میکشد. ما باید همین دو چیز را، اگر که سیاستمدار باشیم، احساسات را از قانون جدا کنیم. و طلب کنید که همون چیزهایی که از نقطه نظر سیاسی معقولتان نیست همونها رو ایواز کنید.
ما اگر بله فهمو، ولی جناب عبدالدولتوف به هر ترتیب آیا واقعی تخم در برلین بر روحی جامعه در تاجیکستان تاثیر داشت؟ چون که شما البته که رابطه دارید با داخل.
البته من صحبتم میکنم از شبکه های اجتماعی هم تاجیک های اینجا هم میدونم. البته این کار به اکثر کل شناس های من خوش نیومده است. باز هم گفتم که گفتند که این فرهنگ ما این چیز نیست، اقلا برای سن و سال یک کلان سال رو باید حرمت کرد. و باید در همین مورد هم قید کنم که با چندین نفرانی که یک فقط حسن توجه داشتند و مخالفین برابریتش، حاضر همین وقت چندین وقتی چندین ماه و چندین بلکه یک دو سال هم شده است که میگویند که ای بیامان دیگر در برای امونو صحبت نکن. از چی سبب؟ از سبب یعنی که انقدر حقارت و تحقیر و تهمت و بهتان در شبکه اجتماعی میبارد که مردم از این گریزان شدند. این عملها همین تخمزنی هم از همون قبیل عملهایی هست که در فرهنگ ما مکروه است.
تشکر. جناب فرهاد آدینه، شما به همین مسئله چی نظر دارید؟ مرحمه.
تشکر. من راست دیگر میخواستم که از دکتر یک خواهش کنم که در وقتی صحبت در تحقیر روح نکنم، چون بنده که گفتید که از کدام نخلفه که پدر و مادرش رو گردونده است و من تو این بسیار گپ سخت است، بخشش باشد این گفتون 100% درست است. کسی نیست از همین مخالفین، نمیدونم هر کسی نیست از در اروپا است، در وجا است، مخالف حکومت تاجیکستان است، یگان تای اون پدر و مادرش از اون رو گردوندگی نیست. این گپ شما غلط است، خواهش میکنم این گپای دغلا نگویید. یا دویمش این که اگر که یک نفر در تاجیکستان در اروپا مخالف حکومت، شما که از قانون گفتید منم از قانون میگم، کدام عملی را انجام داد؟ فرق ندارد اون با تخم زد یا یکم تظاهرات کرد، شما فقط قسمت تخم شد دیدید، قسمت تظاهرات را ندیدید، دیگر قسمتش را ندیدید متاسفانه. خب شما، من یک کلمه را اینجا میارم که تمام بیننده های شما این کلمه را بخونند، این کلمه رو در گوگل بزنند و ببینند که چی معنی دارد. یعنی که سیپن هفت این یک کلمه در یورسپریدنس استفاده برده میشد که از حساب یک حکومت مخالفین خود رو، مخالفین خود رو به خاطر مخالفتش خش و تبای اون رو چیکار میکنند؟ تعقیب میکنند، زندان میکنند، میکشند. این عمل رو فقط حکومت گیتلر کرده است، یعنی یک حکومت ناتسیستی از سال 40 تا 45 دوران جنگ بزرگ وطنی انجام داده است و حکومت تاجیکستان عین همین کار را رفتار میکند. من از تمامی نهادهای قدرتی که اگر این ویدیو را میبینند این کلمه را بزنید، شما دارید جنایت بین المللی انجام میدید. یک نفر یک تخم زد با یک تخم ماشینی رئیس جمهور را زد، پرزیدنت شما را، پیشوای شما را، این معنی اون را ندارد که این جنایت است. اگر این جنایت می بود اون را در اروپا بازداشت میکردن. باور کنید مایده‌ترین جنایت در اروپا به توجه نمیموند، به همه توجه میکنند، حتی اون بچه را بازداشت کردگی نیستن، چون این کار جنایت نیست. ولی شما دارید همه روزه جنایت را دیر میکنید. از روز 29 شروع کرده تا دیروزه حد اقل برای ما دسترسی شد که ما بتوانیم با خشتواشان صحبت کنیم که کیها رو بازداشت کردن. شما زیاده از 50 نفر رو بازداشت کردید، از کودک 1.5 ساله سر کرده تا مصفید 81 ساله. من حد یکر 3 مصفید رو دیدم که از سینشان 80 بالا شما اون رو بازداشت کردید. او به پیش دوربین اون زیدی فرزند خودش گپ زد، زنی کودکدار، کودک مایده‌دار رو بوده 4 شبانه روز در بازداشتگاه به یکم اساس نگاه داشته. این همش قانون رایان کنید، شما دارید هم قانون های تاجیکستان رو رایان میکنید، هم قانون های بین المللی رو. یعنی شما جنایتکارید و تحقیر کردن یک جنایتکار تحقیر نیست. رئیس جمهوری تاجیکستان و کمیته امنیت ملی، کارمندان مقامات دولتی قدرتی همش جنایتکار هم و تحقیر اونو تحقیر هم نیست.
ببینید جناب دولتوف، یعنی تخمزنی یک نوع مقدسی سیمای پرزیدنت را که پیشوا و حتی پادشاه می‌نامند پایین آورد، نظرتون چی است؟
نه هیچ، البته این هیچ تاثیر ندارد، غیر همون تریزه را تخمالود کردن هیچی ندارد. ولی باز این فراد و دینایف شاید نمیفهمد، همین مشکلی توجیکو هم همین است که گپ دیگران رو نفهمیده در تحریف کردنش میخیزند و بعد سر میکنند، احساسات رو بالا میگذارند. گپ در سر اون است که البته هیچ بعد نه با ایمیج و نه با یگان دیگر سمتوی پریزیدنت تاثیر هم نکرد. البته این یک کاری بود که در تاجیکستان اگر کسی که طرفدار مخالفینی بود بسیاری هایش از اون هم رو گردوند، برای که این یک کاری که از فرهنگ بیگونه بود، کاری که نتونست. این میدونه چی؟ همون مولانا یک گپ دارد، میگوید همچون چون غلام هندوی که کین کشد و ستیز خواجه خود را میکشد، سرنگون میافتد از بام سرا تا زیان کرده باشد خواجه را. این همون کار است، خود را از بام میپرتایی که فهمند که خواجه زیان دید.
ببینید به هر ترتیب مرحمت
ببینید دکتر علاقه دو باشید فکر خود را میخواهد بالای دیگران تحمیل کند. اگر نمیدارم کدام شناس شما کدام چند نفر از دوستان شما، حالی معلوم نیست برای ما چند نفر به شما گفتن که این کار سبب شد که کدام طرفداران مخالف از مخالفین رو گردوندن، من این قبول ندارم. چون برای ما برعکس نفرانی که تو امروز طرفداران پیشوایی نمیدونم چی بودن، گفتن که شما یک شلاق خوب بر پیشوا و طرفداران زدید و این هم یکی از نمودی بود که همین جواد رحمانوف تو درجه کیبرش بلند شده است که هیچ کس حق نمیدونم هیچ کس جرأت نمیکرد که در نزدش نه در پشتش اون رو یکم گپی بگن. امروز اون رو در روش گفتن که شما دیکتاتوری، شما جنایتکارید. اون رو با ماشینش با توخ زدن، نشانش دادن که ما از تو نمیترسیم و تو هر کاری میکنی بر غیر قانونی است و خودت نلگیتیمی. ما این برای نشان داده میگن کاری عادی این وظیفه ما است و ما
ببینید به هر ترتیب بله ببینید به هر ترتیب کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی تخم زدن به ماشین پرزیدنت را در سفری خارجش، کاری شرمسار کننده ملت و دولت و کشور و وطن آمدند. در یک نظرسنجی غیر رسمی در کانال رادیو آزادی در یوتیوب از بین تقریبا 3000 نفر 48% آن را کاری خطا و بی فرهنگی نامیدند، اما 35% یک اعتراض مقرری شمردند، 18% در جواب عنیق دشواری کشیدند. شاید حقیقت در میانه جای این دو قطب است، اما لطکوب چند نفری یک کارمند سابق سفارت تاجیکستان را بینیم، این چه معنا دارد؟ نوار مذکور همه جا نشر شد و این شرح زیادی را هم تماشا کرد، دیدید و خواندید که رفتار مخالفان از رفتار مقامات تاجیکستان که مخالفان همیشه آن را تنقید میکنند فرق نداشته است. نظری شما جناب فرهاد آدینه چی است در رابطه به همین مسئله؟
هر یک عمل رو یک کس اگر که فرض کردیم چند نفر اومدن یک عملی رو انجام دادن، خب ما اینا بالای سر همه گروه میمونیم که دیگر همین مخالفین کارو کرد، اینا از یک خطا است. بعد دویم باید یک چیز رو ما درست درک کنیم که تو اون درجه رو نه نمیدونم ولی کارکن امنیت بود یا شوفیر پیشینه سفیر هر کسی نبود، تو اون درجه رو کی بردارن که یک نفر شش تا است با اون با خوبی با آوازی پست صحبت میکنند، فقط در دستش تلفن، اونو در دستش با شته میزنند. میبخشید شما یک نفر رو با شته زده انتظار باشه که اونم تو رو با موش میزنند؟ نمیشد که شما دیگه تاجیکستان نیست برای شما.
ببینید ما نوار ویدیو رو تماشا کردیم ولی عکس این چیزهایی که شما اشاره کردید نشون میدهد.
شما از اولش نوار رو اگر درست تماشا نکردید، در نوار در اولش برو درست دیده نشود که اون نفری که نمیدونم شاورما میخرد، اون الان میگردد سینی اون بچه میبیند، میگه تو من عکس میگیری، میگه ها بچه میزنه تلفنی رو از دستش میافتد. شما نوارای بعدی را میبینید که نوار در نوار
مثلا ببینید در همه خیالات ممکن است که عکس یک نفری را که مثلا هیچ به چیز دخالت ندارد اون باید عکس گیری کنه.
خب
اینا
چی قانون که من
نکردم؟ اول باید اول باید اجازت باید پرسید همین که راضی شد بعد میتونید نوار برداری کنه.
در وجود اومد است که من اگر که در کوچه اگر میرزانبی خلیزاد یا که عبدالله دولت رو دیدم از اون ویدیو
اون داخل قهوه خانه بود، اون کوچه که نبود.
باشه داخل قهوه خانه میشه که اینو باید طرز دیگر رو با خوبی رو برادر همین من یک کارمند عادی هم در همینجا اومدن مثل تو یک شهروند هم مثل تو یک تاجیک هم اومدن که خوراک شام ما بخورن. میشود که همینه شما مرا عکس نگیرید ویدیو نکنید از من. اگر اون این طرف صحبت میکرد اونها میزدن کسی با اون دست برداری میکرد؟ البته که نه.
تشکر.
شما اون چیزی رو برخورد میکنید که با دیگران میکنید. اونا کیبرشان تو من ببینه در خیلی میرزانوی یک بار نزدی سفارت رفتگی نیستن. من بارها دیدن کارمندای سفارت هست چین اونایی را که در مسکو هستن بودن چی در اینجا اکثرتش در غلانه رفتن میکنن. ما در مسکو یک کنسول داشتیم که کسی نبود از زمین مهاجرون که بالای او شکایت نکرده باشد. با چونین رفتار دغل با حقارت ها با دشنامه های قبیل رفتار میکرد صحبت میکرد با شهروندان. من با گوش خیلیم بارها این را دیدم و اونا باید که از اون اسپی کیبرشون فرایند پایان با مردم صحبت دیگر کنند. یعنی یک معامله خوب کنند باشون هم معامله خوب میکنند. اگر پریزیدنت آمد آلمان اگر با مخالفین در یک زل میشیش صحبت میکرد ده نفر از گروه 24 ده نفر از پیمان ملی ده نفر از مخالفینی که در یکم گروه هم نیست دعوت میکرد 50 نفر دیگر از طرفدارو میخوادش دعوت میکرد در یک قهوه خانه که اونا که در یک ریستوران شیشتن روزی 28 با طرفدارونش ضیافت کردن در همون اگر دیگران هم دعوت میکردن کسی اونو با تخم میزد.
تشکر.
کسی اونو دیکتاتور نبود در نزد بله. کامره البته نه
تشکر
میکنن که خودشان میکنن.
بله و حالا سوال به هر دوی شما، همین لاتوکوبی کارمندان سفارت را بعضی ها بیانگری هنوز هم شکل نگرفتن تحملگرایی و یا مدارا در بین مردم تاجیک نامیدن که یکی حتی تا بشنیدن نظر دیگری و یا رقیبش را ندارد. محترم عبدالله دولتوف نظر شما چی است؟
اول اینکه عکس گرفتن یا نوار گرفتن بی اجازت شخص اون را رسانه‌ای کردن البته جنایت از غیر بی ادبی این جنایت است و هر کس می تواند که طریق سیستم ایسودی از خودش محافظت کنند. این یک. دویون که واقعا هم گفتم در آغاز هم گفتم با تکرار هم می کنم که همین صحبت یا بحث های نه تنها سیاسی عموما فرهنگی و دیگر در ما نیست. امروز زمانی بود که تاجیکان واقعا هم مخالفان سیاسی داشتند. شما این شخصیت های رو بیاد بیارید مثل حاج اکبر تورجان زاده، طاهری عبدالجبار، اسدالدین صاحب نظر که اینها سیاستمدار بودند، اونها تحمل داشتند، اونها میتونستند که در اینها گرد موضوع صحبت میکردند. ولی امروز حالا چند بار این مصاحبمون گفت که اول اینکه نمیدونم از چی باشد که فقط سوی من سنگ میزند و دویوم اینکه گفتند که فقط همون تخم را دیدند و هرچی را که معرفی کردید انگومجوی کردید همون را میبینند و در یک جا چه خیل با شما صحبت کنند وقتی که میاد به اجازت مثلا عکس میگیرید ویدیو میکنید یا که تحقیر میکنید. این باری اول نبود، نوارهایشون هم چاپ شده بود در ورشو همچنین کرده بودند. وقتی که چنین معامله میشد البته هیچ کس نمیخواد که یک بحثی جدی کند. مثلا ما هر باره که می در فیسبوک یکون موضوع رو اگر می بردارم و درباره اون میگم که صحبت کنیم تحقیر و حقارت آغاز میشد که تو اینطوری تو اونطوری تو
تشکر. حالا از بس که وقتمون خیلی محدود است به پایان برنامه میرسیم و قبل از اون یک سوالی دارم به هر دوی شما که جناب دولتوف شما پریزیدنت تاجیکستان می بودید در چنین وضعی که قرار می گرفتید چیکار می کردید؟
خدا نگهدارد که پریزیدنت نشوم. این شکوه تاج سلطانی که بیم جان در آن درج است کلاه دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد. اول من در جای خودم جواب دیم بعد اگر که می بودم من نمیدونم. من اول که به این روز شاید نمی رسوندم.
با شما تخم می زدن چیکار می کردید؟
خیلی میگفتن که بیا صحبت کنیم این تخمت چی قدر تخم دوز داریم که تخم کردیم.
یعنی شما میگوید که بیاید صحبت کنیم اما در این حادثه که در آلمان شد کسی نگفت بیاید صحبت کنیم. جناب آدینایف شما چی میگوید؟ مرحمه
از سبب که وقت کم است من با دکتر صاحب جواب نمیتیم چون من فقط یک نقطه اشاره میکنم که ببخشید دکتر صاحب وقتی که شما در هر یک نقطه که من صحبت میکنم به خود میکشید دیگر طبیعی است که شما میگید که شما از طرفداران حکومت نیستی ولی در دموم یعنی که دقیقه که ما صحبت داریم فقط کمبودی های طرفی مخالفین میگید یک بار نگفتید که حکومت هم فلان کمبودی رو کرده است. شما بسیار درست قید کرده که پیشتر سیاستمداران خوبی بودن که میتونستن تحملگرا بودن و صحبت کرده میتونستن و بسیار باید درست درک کرد که اون وقت حکومتی هم بود که اون تهم اون سیاستمداران خوب اجازه میداد، یعنی که شرایط میداد که اونو گپ زنن. این حکومت نشروی تمام تکی با اون گپ زنن.
تشکر. ولی شما اگر پرزیدنت می بودید در این حادثه که در آلمان شد چطور مناسبت میکردید؟
من اول میخوام که چخلی که دکتر گفتن خدا نکنه، من میگم خدا کنه که دکتر پرزیدنت باشد، من باشم، یک نفر دیگر باشد پرزیدنت. چون اگر پرزیدنت عوض شونده باشد تو اون درجه که امروز حکومت تاجیکستان و مخصوصا جناب پرزیدنت اومده رسیده است به این حالت نمیرسد. و من همون برخوردی را میکنم که برای مثال چند سال پیش کبیری کرده بود، رفت با پارلمان صحبت کرد و بیاید شما بگید که ما چی گناه کردیم. اگر که ما چی غلطی کردیم شما بگید که ما در فلان جا غلط کردیم. شما وقتی که نمیپرسید اون بچه ها که کوچه میبره شما رو با توخ میزند چی سبب شده است که تو رو تو ما رو با توخ میزنی، از کجا شما درک میکنید که چی گپ است؟
تشکر. و در همین جا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان ما فعال مدنی عبدالله دولتوف، کارمند اکادمی خدمت دولتی روسیه، و فرهاد آدینایف، حامی حقوق پناهندگان در آلمان. سپاس از شما بینندگان عزیز برای همراهی. اگر سوال یا پیشنهاد دارید زیر برنامه بنویسید. من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه رو پیش می‌بردم. ما منتظر تا دیدار در برنامه‌های دیگر. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. با اطلاع منابع مختلف روز 21 اکتبر از گذرگاه مرزی مصر ماشین ها با کمک بشری وارد غزه شدند. با اطلاع یک منبع امنیتی و هم مقام در صلیب سرخ مصر که با فرانس پرس هم صحبت شده اند، ماشین های باربر با یاری های بشر دوستانه به منطقه جنگ زده وارد شدند. در نوارهای تلویزیونی مصر دیده می شود که کمک ها از گذرگاه سرحدی مصر و غزه در روز 15 جنگ میان حماس و اسرائیل حرکت می کنند. غزه که از جانب گروه جنگی حماس اداره می شود 2.4 میلیون اهالی دارد. صبح 21 اکتبر در چند قسمت شرقی و جنوبی اوکراین بانگ خطر صدا داد. در شهر کریوی روح که در منطقه جنوبی دنیپروپتروفسک جایگیر است، چندین ترکش رخ داده است. الکساندر ویلکول، رئیس شورای دفاع کریوی روح، گفت که به شهر با موشک و هواپیماهای بسرنشین حمله کردند و دست کم 2 نفر کشته شده است. ویلکول در تلگرامش نوشت که وضعیت را پیگیری دارند. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو هشدار داد که در غزه تا پیروزی می جنگد و با این اصاراتش پیام داد که در بمب باران نظامیانش تنفس نخواهد شد. روز 20 اکتبر گروه حماس که غزه را اداره می کند 2 شهروند آمریکایی، جودیت تایرانون 59 ساله و دخترش نتالی 17 ساله را آزاد کرد. اینها روز 7 اکتبر همراه با 10 نفر دیگر در جنوب اسرائیل گروگان گرفته شده بودند و اولین نفران می باشند که آزادی آنها را از دست گروگانگیرها هر دو طرف نزاع رسما تصدیق کردند. جنگجویان حماس روز 7 اکتبر به خاک اسرائیل حمله کرده 1400 نفر اساساً ساکنان ملکی را کشتند و تخمیناً 200 کس را گروگان گرفتند. نواز شریف سابق نخست وزیر پاکستان که در انتخابات 3 کرات برنده شده است، بعد 4 سال ترک اختیاری کشور دوباره به وطن برگشت. شریف که در لندن به سر برده است، روز 21 اکتبر با هواپیمای ویژه از شهر دبی به پاکستان برگشت تا که در انتخابات پارلمانی ماه انور اشتراک کند. انتظار می رود که روز شنبه در شهر شرقی لاهور در برابر طرفدارانش سخنرانی می کند. بازگشت نواز شریف بعد دوره بحران شدید سیاسی و هم مرحله بسیار سنگین اقتصادی پاکستان راست آمد. نواز شریف سال 2019 زمانی که با اتهام پارگیری از مقامش استعفا داد، حالا در روبروی مشکلات جدی حقوقی هم قرار دارد. یک مشاور پرزیدنت ازبکستان از حکومت روسیه خواست تا در این کشور برای فرزندان مهاجران کاری کودکستان و مکتب ها تأسیس شوند. به نوشته خبرگزاری رسمی تاس، مشاور پرزیدنت ازبکستان قهرمان قرآنبایف گفته است تاشکند از مقامات روسیه درخواست کرده است که برای با پول نمایندگان جمعیت ملی ازبک ها در روسیه تشکیل کردن باغچه های بچگانه و مکتب های میانه خصوصی اجازه بدهند. قرانبایف گفته است که این پیشنهاد را در صحبت با ولادیسلاو داونکوف، معاون رئیس دومه دولتی روسیه کرده است. قرانبایف گفته است که برنامه های تعلیمی در این مؤسسه ها مطابق با قانونگذاری روسیه براه مانده خواهند شد. او تاکید کرده است که ضرورت تأسیس چنین مؤسسه ها با سرمایه گذاری خود جمعیت ازبکستانی ها به آن ربط دارد که مهاجران کاری برای در مؤسسه های تعلیمی جای دادن فرزندانشان با مشکلات و صدهای زیاده روبرو می شوند. تاس می نویسد در خارجه به طور دائمی بیش از 2 میلیون شهروند ازبکستان کار و فعالیت می کنند و بیش از 60% آنها در روسیه قرار دارند. وزارت معارف و علمی روسیه روز 20 آگوست گفت سازشنامه میان حکومت های تاجیکستان و روسیه درباره اعترافی متقابل رتبه و عنوان های علمی به اجرا درآمد، چون تمام جریان های ضروری حقوقی در این زمینه به انجام رسیده است. در اظهارات وزارت معارف و علمی روسیه آمده است که این سند برای رشد همکاری ها و داد و گرفت های علمی دو کشور مساعدت میکند. مراسم امضای سازشنامه درباره اعترافی عنوان های علمی دانشمندان روسیه تاجیکستان 3 مارس سال جاری در دوشنبه با شرکت وزیران معارف دو کشور برگزار گردید. این در حالی است که موضوع عنوان‌های علمی در تاجیکستان در پس منظر فوشکاری‌های پیوسته وبسایت دیسرنت بعد سال 2018 جنجال برانگیز شده است. اسم بسیار عالمان و مقامداران بلندپایه عمل کننده در تاجیکستان که عنوان‌های نامزد علم و دکتری را بر اساس متن‌های نسخه برداری شده از کارهای علمی دانشمندان دیگر، اکثر دانشمندان روس گرفتند، آشکار شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمد تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
در فرودگاه نظامی کناری دوشنبه یک هواپیمای نظامی روسی آتش گرفت. در این باره گزارشی من خیرمان بقازاده. شب 19 به 20 اکتبر در فرودگاه نظامی کناری شهر دوشنبه یک هواپیمای نظامی نوعی ایل-76MD آتش گرفت. نوارهای ویدیویی سوختار هواپیما را کاربران رادیوی آزادی فرستادند. بنا به نوشته کاربران رادیوی آزادی، این حادثه در میدان هوایی فرودگاه حصار موسوم به فرودگاه عینی رخ داده است. تلاش رادیوی آزادی برای گرفتن نظری دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع تاجیکستان نتیجه نداد. روز 21 اکتبر گوشی را کسی نمی برداشت. رسانه های رسمی روسی هم در این باره چیزی نشر نکردند. ولی به نوشته تلگرام کانال بازا که به منابع قدرتی روسیه نزدیک است، سوختار شب پنج شنبه به جمعه در یک فرودگاه نظامی کناری پایتخت تاجیکستان رخ داد. به نوشته این منبع، هنگامی تلاش بلند شدن از زمین، هواپیمای نظامی و نقلیاتی ایل-76MD که به روسیه مربوط است آتش گرفت. این منبع نوشته است بنا به اطلاعی پیشکی، هنگام حرکتی با سرعت به خاطر بلند شدن از زمین یک چرخ هواپیما آتش گرفت و بعد این سوختار سر زد. هواپیما از میدان هوایی بیرون شده پره سوخته نابود شده است، می نویسد بعضا. به نوشته این منبع، در داخل هواپیما همان لحظه 8 نفر نشسته بود ولی کسی آسیب ندید. معلوم نیست که چگونه مسافران توانستند از داخل هواپیمای آتش گرفته نجات یابند. ایل 76 که از سال 1971 به پرواز شروع کرده است، از اولین هواپیماهای سنگین نظامی و نقلیاتی SSSR و ساخته بیوروی کنستروکتوری ایلوشن می باشد. در دوره شوروی این هواپیماها در کارخانه هواپیماسازی به نام چکالف شهری تاشکند استحصال می شدند و بعد سال 2010 کارخانه به شهر اولیانسک روسیه کوچید. هواپیمای مذکور توان انتقال تا 60 تن بارها را در سمت تا 4200 کیلومتر دارد. معمولا برای انتقال تکنیکای حربی استفاده می شود. در تاجیکستان پایگاه 201 نظامی روسیه عمل میکند و بر اساس قرارداد بین حکومتی هواپیما و چرخبالهای نظامی آن از جمله حق استفاده از پایگاه‌های حربی تاجیکستان را دارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یک فعال مخالفان میگوید مادری او را هم از برق محروم کردند. فرهاد آدینایف، یک نماینده مخالفان حکومت تاجیکستان، میگوید نماینده اداری برق شهر حصار برق منزل مادرش را قطع کردند. مقامات مسئله را شرح نمیدهند، اما در یک هفته اخیر حداقل 4 نماینده مخالفین گفتند پیوندان آنها را در تاجیکستان از برق محروم کردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. فرهاد آدینایف 16 اکتبر از آلمان به رادیو آزادی گفت کارمندان اداره برق شهر حصار 3 روز پیش همراه با کارمندان ملیسه به دهی توردی بابا آمده سیم برق خانه مادرش را بریدند.
ولی روز 13 هم یک نفر از کارمندان برق نوعی حصار با رئیس محله و ناظری منطقوی باشد یا کدام یک ملیسه با همراهیشون آمدند خانه امام که در واقع در اون کشلاق است، در رایان حصار کشلاق توردی بابا. امام را گرفتند و آوردیم خانه مون، خانه مادریم. کمپیری مادر که خانه نبود است، دروازه را امام براشون روی کرده است. آمدیم برو آمدیم امون سیمچوبی برق نقلی برق خانه مون را بریدیم.
وی میگوید 3 روز است که در خانه مادرش برق نیست. تلاش های ما برای گرفتن شرح رسمی مقامات در این باره بی‌نتیجه بود. قادینف 47 ساله حامی حقوق مهاجران در اروپا است. او یکی از شرکت داران تظاهرات مخالفین در آلمان بود که در جریان سفری امام علی رحمان انجام شد. فرهاد قادینف سال 2019 با درخواست تاجیکستان در بلاروس بازداشت شد و بعد 43 روز رها کرده شد. وی گفت ما وقتی از مشکلها گپ میزنیم و در شبکه ها می نویسیم، در عوض مقامات به جای آنکه در پی حل این مسئله شوند، خیش و تبار ما را بازداشت کرده می برند. باز می بینیم که شیوه دیگر سیم برق پیوندان ما را قطع می کنند. این یک عمل نامطلوب را ما محکوم می کنیم و دعوت می کنیم که مقامات به حرفای مردم گوش دهد و این فشار و تعقیب را پایان دهد. به جز فرهاد قادینف، حداقل 3 نماینده دیگری مخالفان به رادیو آزادی گفتند سیم برق منزل نزدیکانشان را در تاجیکستان بریدند. از جمله روز 12 اکتبر عایشه عبدالله و مادر شرافالدین گدایف، یکی از نمایندگان مخالفین، گفت مقامات برق خانش را قطع کردند. عایشه میرزایی و مادراندر رئیس گروه 24 سهراب ظفر و خواهر جنرال زندانی غفار میرزایف هم گفت مقامات سیم برق خانش را بریدند. یک نماینده دیگری مخالفین هم گفت خانواده او را در ولایت ختلان از استفاده برق محروم کردند. مقامات رسما در این باره چیزی نمیگویند. نمایندگان مخالفین میگویند بعد از برگزار کردن تظاهرات در وقت سفر امام علی رحمان به آلمان، مقامات خویشاوندان آنها را در تاجیکستان بازداشت و شکنجه کردند. دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch روز 6 اکتبر در گزارش گفت تا کنون حدود 50 نفر از نزدیکان اعتراضگران برلین در تاجیکستان دستگیر و برخی بعد از بازپرسی رها کرده شدند.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
ساختمان کانال قشتپه در افغانستان در کشورهای همسایه ازبکستان و ترکمنستان نگرانی را از کمبود احتمالی آب در منطقه به میان آورده است. کارشناسان تاجیک بینند که گرفتن قسمی از آب رودخانه آمو حق افغانستان است و کشورهای دیگر را ضرور است به استفاده عقلانه آب رو آورند. این خبر هم پند می شود که ازبکستان و ترکمنستان پیشنهاد دارند که از رودخانه آمو به واسطه قلم روی تاجیکستان تا به ترکمنستان کانال دیگری بنیاد کرده شود. این تلاش ها چی نتیجه داده می توانند؟ من اسکندر فیروز با کارشناسان بررسی کردم. کشورهای آسیای مرکزی در سالهای شوروی میزان مصرف آب رودخانه آمو را تهیه و تنظیم کرده بودند، اما افغانستان که 10 سالها باز گرفتار جنگ ها می باشد تا به حال به این توافقات نپیوسته است. هرچند تا 30% آب این رودخانه از کوهسار افغانستان سرچشمه می گیرد. حامی جان عارفوف کارشناس مسائل آب در پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی اکادمی ملی علم های تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که در سال 1946 اتحاد شوروی با افغانستان شرطنامه را امضا کرد که طبق آن این کشور حق دارد از رودخانه آمو 9 کوب کیلومتر آب بگیرد.
خودتو می چقدر جمع داشت افغانستان؟ SSR کتی روسو در آمدن، امریکان سال در آمدن، این کم یک چیل سال جمع کرد. همون در را چخی آب گیرد بود. داش نورم خودش نمیگفتد. ا کی میگفتد نورم خود؟ نورم همین ترکمنستان میگفت، ازبکستان، چون که ما گفته نمیتونیم اونجا. خواهیم گفته نمیتونیم.
حامی جان عارفوف معتقد است که مورد استفاده قرار دادن کانال قشتپه حق افغانستان است و این امر اساساً به افزایش شدت کمبود آب پالیزی در ازبکستان و ترکمنستان تأثیر گذار می شود. با این وجود به گفته این کارشناس، زمانی که افغانستان از آغاز ساختمان کانال قشتپه خبر داد، ازبکستان نگفت که نساز، برعکس اظهار داشت که این کار را در همکاری می کند. شوکت میرزیویف رئیس جمهور ازبکستان در نشست رهبران کشورهای عضو بنیاد نجات بحر ارال که اخیراً در دوشنبه برگزار شد اظهار داشت که حاکمان فعلی کابل به گفتگوها در مسئله آب منطقه باید جلب کرده شوند.
خوب می دانید که جانب افغانستان ساختمان این کانال را فعالانه ادامه می دهد. با کار انداختن آن می تواند استفاده آب و توازن آن را در آسیای مرکزی ممکن است کاملا دیگر کند. با این نظریم که باید گروه کاری مشترک برای بررسی تمام پهلوهای طرح ساختمان کانال قشتپا و تاثیر آن به نظام آبی در حوزه رودخانه آمو با استفاده از پژوهشگاه‌های کشورهای ما تأسیس داده شود.
ارشاد سلیمانی خبرنگار تاجیک که مسائل مربوط به افغانستان را پیگیری میکند میگوید بعد از انجام همایش رهبران کشورهای عضو بنیاد نجات بحر ارال برخی از منبعهایش در مقامات تاجیک گفتند که در این جلسه کشورهای منطقه پیشنهادهای دیگری نیز ارائه کردند. از جمله به گفته ارشاد سلیمانی دو کشور پایاناب رودخانه آمو به تاجیکستان پیشنهاد کردند که علیرغم کانال قشتپا از رودخانه آمو در حدود ولایت ختلان تاجیکستان تا به ترکمنستان کانال بزرگ بنیاد شود. فعلا تصدیق این خبر از منبعهای دیگر غیر امکان است. در پاسخ به این سوال که آیا بنیاد چنین کانال باعث وارد شدن تاجیکستان به نزاع‌های آبی در منطقه نمی شود، ارشاد سلیمانی گفت
تاجیکستان اگر از دانش و درایت و دیپلماسی خوب استفاده شود میتوند که از این فکر منفعت های زیاده را خوب حاصل کنه، در جمله با کشورهای همسایه‌اش ازبکستان و ترکمنستان.
اما احمد باریز مؤسس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان در اکسفورد بریتانیا به این نظر است که همکاری کشورهای آسیا مرکزی با افغانستان در مورد کانال قشتپا همکاری با طالبان نیست، زیرا به اعتقاد این تحلیلگر بهبود زندگی ساکنان عادی افغانستان هدف این طرح می باشد. با این وجود جناب باریز خواستار صبر و تحمل در برخورد با مقامات طالبانی افغانستان می باشد.
سرآب دریای آمو تاجیکستان و افغانستان هستند. میگن حدود 28 تا 30 درصد آب دریای آمو از کوپایه های افغانستان سرازیر می شود و بقیه‌اش هم از تاجیکستان. قوانین جهانی در مورد آب برای کشورهای سرآب حق ویژه قائل هست و بعضی کانال قشتپا را ما نباید به طالبان ربط بدیم. دوستان ما همسایه‌های ما حق دارند نگران باشند از خود طالبان، نه از پروژه قشتپا.
بیشتری از صاحب نظران تاجیک میگویند که مورد استفاده قرار گرفتن کانال قشتپا امید ساکنان آسیای مرکزی برای نجات بحر ارال را و زندگی بهتر را از بین میبرد، زیرا سالهای اخیر آب رودخانه آمو تا به این بحر تقریبا نمیرسد. قشتپا کانال بزرگترین آبرسانی افغانستان قرار است از رودخانه آمو در یک سال تا 20 میلیارد مکعب آب بگیرد. نمایندگان طالبان ادعا دارند که با استفاده از این مقدار آب 600 هزار گکتر زمینی لالمی را آبیاری میکنند. کشورهای آسیای مرکزی 30 سال پیش موافقت نامه الماتا را امضا کرده سهم هر کشوری منطقه را در تقسیم آب تنظیم کرده بودند. افغانستان زیر آن امضا نگذاشته است، اما طبق این سازش حق دارد برای نیازهای خود از رودخانه آمو همه ساله بیش از 1 میلیارد مکعب آب بگیرد. کانال قشتپا انتقال 20 میلیارد مکعب آب آمو را در نظر دارد، چیزی که در صورت نهایی شدنش مشکل کمابی را در آسیای مرکزی بیشتر و جدیتر خواهد کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مولدوا یک کشور شوروی سابق که آینده خود را با اروپا می پیوندد در پیشرو انتخابات های مهم محلی و پرزیدنتی و پارلمانی قرار دارد. کشوری خرد و کم بزاعت زیر فشار سخت روسیه قرار دارد. اخیرا دادگاه سیاستمدار روسیه گرا ایلان شور را در غیبش به 15 سال زندان محکوم و اعضای حزب همنام شوری او را از حق شرکت در انتخابات محروم کرد. پریزیدنتی مالدوا مایا ساندو این را مبارزه با کروپسیه می نامد. خبرنگار رادیو آزاده ریکارد یوزوک در مصاحبه با مایا ساندو از او پرسید مگر راه ندادن اعضای حزب شور به انتخابات اقدام غیر دموکراتی نبود؟
وقتی شما با پول افلاس بسیار پولهای غیر قانونی که از روسیه می آیند و از جانب گروه های جنایی استفاده می شوند سر و کار دارید، این انتخابات نیست، این دموکراسی نیست، این کروپسی است. ما باید با این چیز مبارزه بریم. حزب شور را دادگاه کنستیتوسیونی حزب غیر قانونی اعلام کرد. شور را بسیار کشورها از جمله در اتحادیه اروپا تحریم کردند. معلوم است که این مسئله امنیت ملی است و اینجا مشکل در دخالت روسیه به انتخابات ما است. این یک نگرانی جدی در انتخابات است و ما تمام کار را خواهیم کرد تا که از خود دفاع کنیم. انتخابات دموکراسی است، ولی روسیه با پولهای غیر قانونی و افلاسش می خواهد به این چیز راه ندهد.
سوال دیگر از پریزیدنت مالدوا این بود که آیا نمی ترسد که همه چیز برعکس می شود و زیر نیروهای دموکراسی در مالدوا استفاده خواهد شد؟
نمی ترسم، چون که من از روز اولم در سیاست تاکید کردم که معرکه های انتخاباتی حزب های سیاسی باید بر اساس مبلغ گذاری قانونی و شفاف انجام شود. ما عیناً همین چیز رو حالا هم طلب میکنیم. برای مبارزه با کروپسیه شما باید اول از مبارزه با کروپسیه در معرکه انتخاباتی و حزب های سیاسی سر کنید. چون که اگر شما کروپسیه را در سیاست ریشه‌کن نکنید، خطر به ساختارهای دولتی سرایت کردن آن زیاد می شود. ما مبارزه با کروپسیه و دخالت روسیه به امور داخلی از جمله به انتخابات خود را ادامه می دهیم. چون ما به شفافیت و احترام به قانون اعتماد داریم. ما به انتخابات آزاد مردم باور داریم، نه به پول افلاس که برای خریدن آواز و به منفعت نامزدها صرف می شود.
مایا ساندو پرزیدنت مالدوا مهمان قرارگاه رادیوی آزادی در پراگا بود و به سوالهای همکاران ما پاسخ داد.
زنی با ماشین رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در آلمان، تظاهرات مخالفان و لاتوکوبی راننده سابق سفارت در برلین، بحث و کشاکش در شبکه‌های اجتماعی. این چی بود؟ اعتراض مقرری یا تحقیری تاجیکستان؟ موضوع امروز گپ آزاد همین است و مهمانان ما عبدالله دولتوف، فعال مدنی و کارمند اکادمی خدمت دولتی تابع پرزیدنت روسیه، و فرهاد آدینایف، مخالف و حامی حقوق پناهندگان در آلمان. خوش آمدید به برنامه ما و سلام و سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. ضمناً ما نماینده های علاهده حکومت تاجیکستان را برای صحبت به این برنامه دعوت کردیم ولی راضی نشدند و شرکت نکردند. و محترم عبدالله دولتوف، در ابتدا از شما شروع میکنیم. به تظاهرات مخالفان در برلین و تخم زدن ها به ماشین رئیس جمهور چی نظر دارید؟ مرحمت.
با عرض سلام و احترام، اول قید کنم که خود تظاهر کردن یا دیگر کاری کردن این اختیار هر یک شهروند است یا هر یک گروه است، چی در داخل چی در خارج. ولی مشکلات در این عمل در اون بود که من یک گویا همین را اگر به روسیه گذرانیم چنین بود. همین زیاده از 20 سال می شود که در روسیه نه یک بار و دو بار چی با فعالان جامعه شهروندی چی با رئیس جمعیت ها می گفتم که همین تاجیک ها را پایبند مهاجرت نکنید. ما در اینجا چهره های شناخته داریم، نامزد و دکترهای علم، کارمندان سایه قدرتی و دولتی و غیره داریم، از اونها بیشتر معرفی کنیم. ولی اونها نه، هر جای یک تاجیک افتاده رو می دیدن می رفتن عکس نوار می گرفتن، اینترنت می گذاشتن و تا جای رساندن که واژه تاجیک هم ردیف یا سینونیمی واژه مهاجر شده است. و ما نتیجه اش رو امسال ها می بینیم که حاضر فقط تاجیک شکار است. هر کجایی که مهاجر هر ملتی که چی گناهی کرد اول تاجیکش میگویند. و من همون عملیات تخم پرتوها را دیدم و همین به ذهنم اومد که نشود که همین هایی که حاضر بیشتر به اروپا کوچیدند از جمله از روسیه روند، و اونجا هم همین تاجیک را تا عمق چاهی همین بدنامی کشند. اگر از تاجیکانی که در اروپا رفتن سالهای 90 و 2000 پرسید، اونها یک چهره های فرهنگی بودند که از تاجیک معرفی کرده میتونستند. میترسم که امروز با این عملهایشان همون تاجیکان را بدنام چنان کردند که در روسیه کرده بودند چنان نکنند.
یعنی شما گفتنی هستید که بدتخم زدن این بدنام کردن است؟ منظورتون همین است؟
منظورم همین است که چون این عملهای ناروا که در فرهنگ ما نیست، البته یک بسیار هم یک چیزی منفی چون قابل قبول نیست.
تشکر. محترم فرهاد آدینایف، شما به حرفای عبدالله دولتوف راضی هستید؟ چی نظر دارید؟ مرحبا.
سلام و درود و بینندگان رادیو آزادی بدرود عبدالله و اینچنین به استودیوی شما. راست دیگر من اون حرفایی که دکتر میگویند من چندان روزی نیستم، چون در اروپا فرق از روسیه و تاجیکستان این فرهنگ یک چیزی عادی است. یعنی همین تخم زدن سیاستمداران، نمیدونم یا که حتی سیاستمداران اگر مدت پیش دیده باشم یک نفر همون پرزیدنت فرانسه را شپوت هم زد. در اینجا در اروپا این یک چیزی عادی است و از این ما باید هنگامه نسازیم، از این باید ما یک کاتاستروف نسازیم که این میتواند در آینده درد سر مهاجران شود و فلان و فلان. این یک کاری عادی است که در اینجا اصلا کسی به اون توجه نکرد. من اصلا توجهی همین مسئله را بیشتر در فضای اینترنتی و در فضای اطلاعاتی که هست در تاجیکستان ببینن و کمتون در فضای روس زبان ها که پیگیری میکنن این مسائل آسیای میانه را در همونا میبینن، در دیگر جای این نیست، اصلا در اروپا کسی در این موضوع گپ هم نمیزنه.
تشکر. محترم عبدالله دولتوف، چند سال پیش رئیس حزب اکنون ممنوعی نهضت اسلامی محیدین کبیری را در کولاب نیز با تخم زده بودند، یا جورج بوش را در بغداد با کشف زدند، یا مکرون را با تخم. پس می شود گفت که این یک چیزی عادی است؟
نه، اول اینکه این چیزی عادی نیست و این نه فرهنگ سیاسی اروپایی است و نه آسیایی. اینجا هم و اونجا هم همه جا قانونشکنی است. اگر که اول اینکه با فرهاد گفت که این رو در شبکه های اجتماعی تاجیکی، و وقتی که من کشادم شبکه های اجتماعی رو همون بعد همون روز که فرصت شد و کشادم شبکه های اجتماعی رو دیدم که اکثرا همه صحیفه های مخالفین یک رقص و بازی است که گویا که اونها ریختگ رو ضبط کرده باشند و چونین یک تعریف و توصیف بود. بعد فهمیدم که یک تخم رو با تریزه یک ماشین نمیسی زدند. گپ در سر اون است که بعد با کدامشون مینویسند که این یک فرهنگ عادی است، مکرون رو زدند و یا شما گفتید که پرزیدنت این رو زدند و اون رو زدند. گپ در سر اون است که فرهنگ سیاسی اروپایی فرهنگ صحبت و بحث دارد. اونها سمینارها میگذارند، کنفرانس ها میگذارند، واخوری های مطبوعاتی میگذارند. کو بینیم که همون مخالفان سیاسی حکومت تاجیکستان که اونجا هستند و یک تخمزنی رو همچون فرهنگ قبول کردند، مگر یکان چاربینی سیاسی که با جلب سیاست مداران اروپایی یا سمینار یا کنفرانس یا میزی مدور هیت یکان چیز گذرانیدند که ما گوییم که اینها در همون دریای سیاست هستند و در این کارشم همگی یک جزئی از همون سیاست این هاست، یا که فقط سیاست در همین تخم پرتویی باشد. چرا ما آن چیزهای خوب را از سیاست آنها نگیریم و فقط چشم علا کنیم به یکان کار منفی همچنان که نسبت تاجیکان در روسیه کرده بودند میکنند؟
تشکر. شما به همین حرفایی که عبدالله دولتوف گفتن چی نظر دارید؟
در اروپا فرهنگی سخن کردن، فرهنگی گپ زدن هست، فرهنگی سمینارها گذراندن هست. متاسفانه اکثر برادرای ما همون چیزی را میبینن که در شبکه‌های اجتماعی بیشتر در این فضا بیشتر سخن میرود و گپ میرود، و اگر در اینجا اگر کدام چورابینی فرهنگی گذارد، کدام نمیدونم سمینار این چیزا گذارد، اصلا در شبکه‌های هم که مونن بینندش خیلی کم است. من چندین برها همین تجربه کردم که اگر از کدام چورابینی یا از کدام واخوری هایی که در سطح دیپلمات ها یا در سطح اپوزیسیه تاجیک در نظر دارم با دیگران واخوری میکنند، اگر میگذارید بینندش خیلی کم است، خوانندش خیلی کم است. ولی اگر من دارم کمی اگر دو جنجال دو نفر اگر باشد در هر کجایی که نباشد اون رو میلیون تو میلیون بیننده پیدا میکنند. متاسفانه چنین است و این عیب نه تنها مخالفین است، نمیشد این فقط در مخالفین دید، چون شیشتر صحبت کردن دو طرفه میشود. نمیشود که ما فقط خودمون با خودمون صحبت کنیم و خودمون با اروپایی صحبت کنیم. اگر طرف تاجیکستان آماده باشد، غیرت داشته باشد که یک با روپروی مو بشینند صحبت کنند، این که دیگر اصلا میشود بود که یک صحبت اخلاقی در سطح پایانی هم که باشد یک صحبت انجام داده شد. ولی متاسفانه طرف حکومت همه رو ایگنور میکند. از همه نمود واخری ها چی در سطح بالا است چی در سطح پایانیش میگریزند و باز این روز میرن نمیدونم برادران تاجیک ما رو متهم به اون میکنند که اپوزیسیا فقط یک شفی و خب همین چیزها رو فرهنگ کرده است. نه اینطور نیست. اون چیزی که شما میخواهید ببینید شما همون رو میبینید. در اصل این کار تمام دیگر است.
تشکر. محترم فرهاد دودنه، شما گفتید تخم زدن به ماشین منصبدار و یا حتی رئیس جمهور یک نوع اعتراض در کشورهای دموکراتی است، اما برخی از چهره ها آن را تحقیر تاجیکستان شمردند و گفتند شرط نبود این کار شود. نظرتون چی است؟
بله، من از استاد کبیری نمیگم، چون سال 2014 با همین شکل که رحمان و فهمالی یک تخم در ماشینش زدن که اون وقت دکتر عبدالله یگان گفت در این باره نگفت، نظرش در شبکه‌های اجتماعی نگذره در دیگر جا من به این کار ندارم، ولی با یک شیوه بسیار بی ادبانه میاین خانه یک نفری که مثل رحمت الله رجب خودش در زندان است، خانه او را تخم شپک میکنن، اویله او را تخم شپک میکنن. کسی این رو نمیگه که این فرهنگ کاری درست نیست، این فرهنگی تاجیکی نیست، این با فرهنگی مورست نمیاید، یا اینکه میاین خانه ایلامجان خوب همین با همین شده در نزد خانه فعالان اجتماعی میتینگ میگذارن، اینا را نمیبینن. ولی یک بار که تخم به ماشینی پریزیدن رسید، همه اونا را سخت رسید است و برای همش این فرهنگ بیگونه شده است. پس اگر این فرهنگ بیگونه است، ما از شما گرفتیم، ما از همین کمیته امنیت ملی برای ما درز دادین را، یا کی تشکیل میکنه؟ رحمان خودش. همین از دیگر نمیشه که گناه را همشه در کلی موزد، چون شما این کار را حد اقل 7 سال 8 سال پیش شروع کردیم، ممکنه این بار اول این کار را کردیم. جواب همون طور میشود که شما اون را انتظاره، نمیشود یک نفر یک گروه یک طرف فقط سخن بزند شما در عوضش لطکوب کنید. ما سخن میزنیم، شما میبرید خشتوال ما رو لطکوب میکنید، بازداشت میکنید. این یک طرفه نمیشود، انتظار باشد که از طرفی دیگر هم به شما برخورد همون خیلی میشود که شما خودتان برخورد میکنید. اونو
بله، تشکر. محترم عبدالله دولتوف، برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از تخمزنی تحسین کردند و گفتند که این یک نفع پاسخ به بازداشت محاکمه‌های پسی درهای بسته و حکم‌های دراز مدت و کشتار ناراضیان و تعقیب نزدیکانشون در تاجیکستان است. شما در این باره چی میگویید؟
با اجازت شما در
چون که فرهاد آدینف به این نکته اشاره کردند.
فهمیدم. اول به همون فرهاد آدینف یک جواب بیان که با شما گفته اگر به من مراجعه کرده باشد اشتباه بزرگ میکند، چرا که من 12 سال بیشتر است که در تاجیکستان نیستم و از حکومت هم نیستم، با اونو همکاری هم ندارم. و در موضوع دیگر است که اگر کبیری رو مثلا با تخم زده بدن، حکومت تا این سطحی که مخالفین هنگامه برداشتن که های ما تخم زدیم و همه شبکه که خدمت تاجیکی اینترنت پر از عکس تخم بود و مسخره و تحقیر و این وای، اونا چونی نکرده بودن. طبیعی است که این یک دویمش که میگوید که اگر چورابینی فرنگی، اول اینکه ما از چورابینی سیاسی گفتیم، اگر چورابینی که گذرانده تو معرفی کرده نتونستد چنان که تخم رو معرفی کردید، این عیب بیننده ها یا خوننده های صحیفه های شما نیست. اکنون به موضوع سوالتون که گفتید، نگاه کنید، یک چیز را در حقوق شناسان از من خوبتر میدونند، میگن که سوبسیدیار نه اتویسنس بروسی میگن، یعنی مسئولیت فرقوی یا مسئولیت گروهی. در قانونهای تاجیکستان همین چیز قبول شده است. من خوش میآید، نه خوش نمیآید، وقتی که همین دو نماینده یکی از گروه مخالفین، گروه 24 نسبت من تهمت کردند، در تاجیکستان نسبت هم پرونده افتتاح کردند، همین هم کارگران همون ساختارهای قدرتی خونه رفتند، پدر و مادر من رو استنطاق کردند. ولی گپ در سر این است که اون کارمندان ساختارهای امنیتی و قدرتی و پراکوراتور و غیره، اونها همون قانونهای بوده را اجرا میکنند. افسوس، صد افسوس که در تاجیکستان همین قانونی سوبسیدیاری یا که فرقوی عمل کننده است. اگر که مخالفان سیاسی یا که کسی که از این ناراضی است و توان دارد، مرحمت طریق وکیلان یا که پرزیدنت یا که دیگر راه ها طلب کنید، قانون رو عوض کنند تا خیش و طبان رو اذیت ندهند. و در وقتی که ما در این موضوع میگیم، ما همین دو نقطه اساسی رو باید از هم جدا کنیم، احساسات و قانون. از نقطه نظر انسانیت ذهنی احساسی، البته من مخالف آنم که روند یک نفر جنایت کرد، یک پسر نوخلف که از پدر و مادرش مثلا رو گردانده است، میرود یک جنایت صادر میکند، اومده پدر و مادر او خیش باری او را تزریق دادن، البته از روی عقل این کار غیر عقلی است. ولی از روی قانون که اگر همین قانون سوبسیدیاریشان عملی میکند، میروند میگیرند. این یک. بعد اینجا فراد و دنیا افتن در برای که اذیت میدهند. یا اول اینکه اگر چونین قانون در تاجیکستان است که خیش و تبار یا نزدیکان جوابگو میشوند به جنایت یک نفر دیگر، این قانون اگر عمل کننده باشد، پس در همه کشورهای دنیا، چی در امریکا، چی در اروپا، چی در چین و روسیه و تاجیکستان و غیره، فقط و فقط حکومت حقوق ظلم دارد. فقط همون حکومت میتواند ظلم کند. مثلا یک از جنایت صادر کرد، اومد فرزند یک کس رو کشت، پدر او را کشته نمیتواند، چرا که حقوق ظلم رو ندارد، حقوق ظلم رو دولت دارد. دولت او رو میگیرد، میبرد یا زندان میکند یا میکشد. ما باید همین دو چیز رو، اگر که سیاستمدار باشیم، احساسات رو از قانون جدا کنیم و طلب کنید که همون چیزهایی که از نقطه نظر سیاسی معقولتان نیست، همونها رو ایواز کنید.
ما فهمو. اگر بله فهمو. ولی جناب عبدالدولتوف، به هر ترتیب آیا واقعی تخم در برلین بر روحی جامعه در تاجیکستان تأثیری داشت؟ چون که شما البته که رابطه دارید با داخل.
البته من صحبت هم میکنم از شبکه های اجتماعی، هم تاجیک های اینجا هم میدونم. البته این کار به اکثر کل شناس های من خوش نیومده است. باز هم گفتم که گفتند که این فرهنگ ما این چیز نیست، اقلا برای سن و سال یک کلان سال رو باید حرمت کرد. و باید در همین مورد هم قید کنم که با چندین نفرانی که یک فقط حسن توجه داشتند و مخالفین برابریتش، حاضر همین وقت چندین وقتی چندین ماه و چندین بلکه یک دو سال هم شده است که میگویند که ای بیامان دیگر در برای امونو صحبت نکن. از چی سبب؟ از سبب یعنی که انقدر حقارت و تحقیر و تهمت و بهتان در شبکه اجتماعی میبارد که مردم از این گریزان شدند. این عملها همین تخمزنی هم از همون قبیل عملهایی هست که در فرهنگ ما مکروه است.
تشکر. جناب فرهاد آدینه، شما به همین مسئله چی نظر دارید؟ مرحمه.
تشکر. من راست دیگر میخواستم که از دکتر یک خواهش کنم که در وقتی صحبت در تحقیر رو نکنم، چون بنده که گفتید که از کدام نخلفه که پدر و مادرش رو گردونده است و من تو این بسیار گپ سخت است، بخشش باشد این گفتون 100% درست است. کسی نیست از همین مخالفین، نمیدونم هر کسی نیست، از در اروپا است، در وجا است، مخالف حکومتی تاجیکستان است، یگان تای اون پدر و مادرش از اون رو گردوندگی نیست. این گپ شما غلط است، خواهش میکنم این گپای دغلا نگویید. یا دویمش این که اگر که یک نفر در تاجیکستان در اروپا مخالف حکومت، شما که از قانون گفتید، منم از قانون میگم، کدام عملی را انجام داد، فرق ندارد اون با تخم زد یا یکم تظاهرات کرد، شما فقط قسمت تخم شد دیدید، قسمت تظاهرات را ندیدید، دیگر قسمتش را ندیدید متاسفانه. خب شما، من یک کلمه را اینجا میارم که تمام بیننده های شما این کلمه را بخونند، این کلمه رو در گوگل بزنند و ببینند که چی معنی دارد. یعنی که سیپن هفت این یک کلمه در یورسپریدنس استفاده برده میشود که از حساب یک حکومت مخالفین خود رو، مخالفین خود رو به خاطر مخالفتش خش و تبای اون رو چیکار میکنند؟ تعقیب میکنند، زندان میکنند، میکشند. این عمل رو فقط حکومت گیتلر کرده است، یعنی یک حکومت ناتسیستی از سال 40 تا 45 دوران جنگ بزرگ وطنی انجام داده است و حکومت تاجیکستان عین همین کار را رفتار میکند. من از تمامی نهادهای قدرتی که اگر این ویدیو را میبینند این کلمه را بزنید، شما دارید جنایت بین المللی انجام میدید. یک نفر یک تخم زد، با یک تخم ماشینی رئیس جمهور را زد، پرزیدنت شما را، پیشوای شما را، این معنی اون را ندارد که این جنایت است. اگر این جنایت می بود، اون را در اروپا بازداشت میکردن. باور کنید میده‌ترین جنایت در اروپا به توجه نمیموند، به همه توجه میکنند، حتی اون بچه را بازداشت کردگی نیستن، چون این کار جنایت نیست. ولی شما دارید همه روزه جنایت صادر میکنید. از روز 29 شروع کرده تا دیروزه حد اقل برای ما دسترسی شد که ما بتوانیم با خشتوارشان صحبت کنیم که کیها رو بازداشت کردن. شما زیاده از 50 نفر رو بازداشت کردید، از کودک 1.5 ساله سر کرده تا مصفید 81 ساله. من حد یکم 3 مجسفه رو دیدم که از سینشان 80 بود، شما اون رو بازداشت کردید. او به پیش دوربین اون زیدی فرزند خودش گپ زد، زنی کودکدار، کودک میده‌دار رو بود، 4 شبانه روز در بازداشتگاه به یکم اساس نگاه داشتید. این همش قانون را ایران کنید. شما دارید هم قانون های تاجیکستان را ایران میکنید، هم قانون های بین المللی را. یعنی شما جنایتکاره و تحقیر کردن یک جنایتکار تحقیر نیست. رئیس جمهوری تاجیکستان و کمیته امنیت ملی، کارمندان مقامات دولتی قدرتی همش جنایتکار هم. و تحقیر اونو تحقیر هم نیست.
ببینید جناب دولتوف، یعنی تخمزنی یک نو مقدسی سیمای پریزیدنت را که پیشوا و حتی پادشاه مینامند پایین آورد، نظرتون چی است؟
نه هیچ، البته این هیچ تاثیر ندارد، غیر همون تریزه را تخمالود کردن هیچی ندارد. ولی باز این فراد و دینف شاید نمیفهمد، همین مشکلی توجیکو هم همین است که گپ دیگران رو نفهمیده در تحریف کردنش میخیزند و بعد سر میکنند، احساسات رو بالا میگذارند. گپ در سر اون است که البته هیچ بعد نه با ایمیج و نه با یگان دیگر سمتوی پریزیدنت تاثیر هم نکرد. البته این یک کاری بود که در تاجیکستان اگر کسی که طرفدار مخالفینی بود بسیاری هایش از اون هم رو گردوند، برای که این یک کاری که از فرهنگ بیگونه بود، کاری که نتونست. این میدونه چی؟ همون مولانا یک گپ دارد، میگوید همچون چون غلام هندوی که کین کشد و ستیز خواجه خود را میکشد، سرنگون میافتد از بام سرا تا زیان کرده باشد خواجه را. این همون کار است، خود را از بام میپرتایی که فهمند که خواجه زیان دید.
ببینید به هر ترتیب مرحمت
ببینید دکتر علاقه دو باشید فکری خود را میخواهد بالای دیگران تحمیل کند. اگر نمیدارم کدام شناسی شما، کدام چند نفر از دوستان شما، حالی معلوم نیست برای ما چند نفر به شما گفتن که این کار سبب شد که کدام طرفداران مخالف از مخالفین رو گردوندن، من این قبول ندارم. چون برای ما برعکس نفرانی که تو امروز طرفداران پیشوایی نمیدونم چی بودن، گفتن که شما یک شلاق خوب بر پیشوا و طرفداران زدید. و این هم یکی از نمودی بود که همین جواد رحمانوف تو درجه کیبرش بلند شده است که هیچ کس حق نمیدونم هیچ کس جرأت نمیکرد که در نزدش نه در پشتش اون رو یکم گپی بگن. امروز اون رو در روش گفتن که شما دیکتاتوری، شما جنایتکاری. اون رو با ماشینش با توخ زدن، نشانش دادن که ما از تو نمیترسیم و تو هر کاری میکنی بر غیر قانونی است و خودت نلگیتیمی. ما این برای نشان داده میگن کاری عادی، این وظیفه ما است و ما
ببینید به هر ترتیب بله ببینید به هر ترتیب کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی تخم زدن به ماشین پرزیدنت را در سفری خارجش، کاری شرمسار کننده ملت و دولت و کشور و وطن آمدند. در یک نظرسنجی غیر رسمی در کانال رادیو آزادی در یوتیوب از بین تقریبا 3000 نفر 48% آن را کاری خطا و بی فرهنگی نامیدند، اما 35% یک اعتراض مقرری شمردند، 18% در جواب عنیق دشواری کشیدند. شاید حقیقت در میانه جای این دو قطب است، اما لطکوب چند نفری یک کارمند سابق سفارت تاجیکستان را بینیم، این چه معنا دارد؟ نوار مذکور همه جا نشر شد و این شرح زیادی را هم تماشا کرد، دیدید و خواندید که رفتار مخالفان از رفتار مقامات تاجیکستان که مخالفان همیشه آن را تنقید میکنند فرق نداشته است. نظری شما جناب فرهاد آدینه چی است در رابطه به همین مسئله؟
هر یک عمل رو یک کس اگر که فرض کردیم چند نفر اومدن یک عملی رو انجام دادن، خب ما اینا بالای سر همه گروه میمونیم که دیگر همین مخالفی میکرد کرد، اینا از یکی خطا است. بعد دویم باید یک چیز رو ما درست درک کنیم که تو اون درجه رو نمیدن ولی کارکنی امنیت بود یا شوفیر پیشینه سفیر هر کسی نبود، تو اون درجه رو کی بردارن که یک نفر شیشت است با اون با خوبی با آوازی پست صحبت میکنند، فقط در دستش تلفن، اونو در دستش با شته میزنند. میبخشید شما یک نفر رو با شته زده انتظار باشد که اونم تو رو با موش میزنند؟ نمیشد که شما دیدین تاجیکستان نیست برای شما.
ببینید ما نوار ویدیو رو تماشا کردیم، ولی عکس این چیزهایی که شما اشاره کردید نشون میدهد.
نه شما از اولش نوار رو اگر درست تماشا نکردید، در نوار در اولش برو درست دیده نشود که اون نفری که نمیدونم شاورما میخرد، اون الان میگردد سینی اون بچه میبیند، میگه تو من عکس میگیری، میگه ها بچه‌ت میزنه تلفنی رو از دستش میافتد. شما نوارای بعدی را میبینید که نوار در نوار
مثلا ببینید در همه خیالات ممکن است که عکس یک نفری که مثلا هیچ به چیز دخالت ندارد اون باید عکس گیری کنه.
خیلی
اینا چی قانون
که من
نکردم اول باید اجازت باید پرسید همین که راضی شد بعد میتونید نوربرداری کنه.
در وجود اومد است که من اگر که در کوچه اگر میزانبی خلیزو یا که عبدالله دولت رو دیدم از اون ویدیو
اون داخل قهوه خانه بود، اون کوچه که نبود.
باشه داخل قهوه خانه میشه که اینا باید طرز دیگر رو با خوبی رو برابر. همین من یک کارمند عادی هم در همینجا اومدم، مثل تو یک شهروند هم، مثل تو یک تاجیک هم اومدم که خوراک شام ما بخورم. میشود که همینه شما من رو عکس نگیرید، ویدیو نکنید از من. اگر اون این طرف صحبت میکرد اونا میزدن، کسی با اون دست برداری میکرد؟ البته که نه.
تشکر.
شما اون چیزی رو برخورد میکنید که با دیگران میکنید. اونا کیبرشان تو من ببینه در که میزانبی یک بار نزدی سفارت رفتگی نیستن. من بارها دیدن کارمندای سفارت هست چین، اونایی را که در مسکو هستن بودن چی در اینجا اکثرتش در غلانه رفتن میکنن. من در مسکو یک کنسول داشتیم که کسی نبود از زمین مهاجرون که بالای او شکایت نکرده باشد. با چونین رفتار دغل با حقارت ها با دشنامه های قبیل رفتار میکرد، صحبت میکرد با شهروندان. من با گوش خیلیم بارها این را دیدم و اونا باید که از اون اسپی کیبرشون فرایند پایان با مردم صحبت دیگر کنند، یعنی یک معامله خوب کنند باشون، معامله خوب بکنند. اگر پریزیدنت آمد آلمان اگر با مخالفین در یک زل میشیش صحبت میکرد، ده نفر از گروه 24، ده نفر از پیمان ملی، ده نفر از مخالفینی که در یکم گروه هم نیست دعوت میکرد، 50 نفر دیگر از طرفدارو میخوادش دعوت میکرد در یک قهوه خانه که اونا که در یک ریستوران شیشتن روزی 28 با طرفدارونش ضیافت کردن، در همون اگر دیگران رو هم دعوت میکردن کسی اونو با تخ میزد.
تشکر.
کسی اونو دیکتاتر میگفت در نزد بله. کامره البته
نه، تشکر
میکنن که خودشان میکنن.
بله، و حالا سوال به هر دوی شما، همین لتوکوبی کارمندان سفارت را بعضی ها بیانگری هنوز هم شکل نگرفتن تحملگرایی و یا مدارا در بین مردم تاجیک نامیدن که یکی حتی تا بشنیدن نظر دیگری و یا رقیبش را ندارد. محترم عبدالله دولت، نظر شما چی است؟
اول اینکه عکس گرفتن یا نوار گرفتن بی اجازت شخص اون را رسانه‌ای کردن البته جنایت از غیر بی ادبی، این جنایت است و هر کس می تواند که طریق سیستم ایسودی از خودش محافظت کنند. این یک. دویون که واقعا هم گفتم در آغاز هم گفتم با تکرار هم می کنم که همین صحبت یا بحث های نه تنها سیاسی، عموما فرهنگی و دیگر در ما نیست. امروز زمانی بود که تاجیکان واقعا هم مخالفان سیاسی داشتند. شما این شخصیت های رو بیاد بیارید، مثل حاج اکبر تورجان زاده، طاهری عبدالجبار، اسدالدین صاحب نظر، که اینها سیاست مدار بودند، اونها تحمل داشتند، اونها میتونستند که در اینها گردی موضوع صحبت میکردند. ولی امروز حالا چند بار این مصاحبمون گفت که اول اینکه نمیدونم از چی باشد که فقط سوی من سنگ میزند، و دوم اینکه گفتند که فقط همون تخم را دیدند و هر چی را که معرفی کردید، انگومجوی کردید همون را میبینند و در یک جا چه خیل با شما صحبت کنند. وقتی که میاد به اجازت مثلا عکس میگیرید، ویدیو میکنید یا که تحقیر میکنید، این باری اول نبود، نوارهایشون هم چاپ شده بود در ورشو هم چنین کرده بودند. وقتی که چنین معامله میشد البته هیچ کس نمیخواد که یک بحثی جدی کند. مثلا ما هر باری که می در فیسبوک یکون موضوع رو اگر میبردارم و درباره اون میگم که صحبت کنیم، تحقیر و حقارت آغاز میشد که تو اینطوری، تو اونطوری، تو
تشکر. حالا از بس که وقتمون خیلی محدود است، به پایان برنامه میرسیم و قبل از اون یک سوالی دارم به هر دوی شما که جناب دولتوف، شما پرزیدنت تاجیکستان میبودید، در چنین وضعی که قرار میگرفتید چیکار میکردید؟
خدا نگهدارد که پرزیدنت نشوم. این شکوه تاج سلطانی که بیم جان در آن درج است، کلاه دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد. اول من در جای خودم جواب دیم، بعد اگر که می بودم، من نمیدونم، من اول که به این روز شاید نمی رسوندم.
با شما تخم می زدن چکار می کردین؟
خیلی می گفتم که بیا صحبت کنیم، این تخمت چی قدر تخم دوست داریم، خیلی تخم کردیم.
یعنی شما میگوید که بیایید صحبت کنیم، اما در این حادثه که در آلمان شد کسی نگفت بیایید صحبت کنیم. جناب آدینایف شما چی میگوید؟ مرحمه.
تشکر. از سبب که وقت کم است ما با دکتر صاحب جواب نمیتیم، چون من فقط یک نقطه را اشاره میکنم که ببخشید دکتر صاحب، وقتی که شما در هر یک نقطه که من صحبت میکنم به خود میکشید، دیگر طبیعی است که شما میگید که شما از طرفداران حکومت نیستی، ولی در دموم یعنی که در خیلی که ما صحبت داریم فقط کمبودی های طرفی مخالفی نمیگید، یک بار نگفتید که حکومت هم فلان کمبودی ها رو کرده است. شما بسیار درست قید کرده که پیشتر سیاستمداران خوبی بودن که میتونستن تحملگرا بودن و صحبت کرده میتونستن، و بسیار باید درست درک کرد که اون وقت حکومتی هم بود که اون تهم اون سیاستمداران خوب اجازه میداد، یعنی که شرایط میداد که اونا گپ زنن. این حکومت نشروی تمام تکی با اون گپ زنن.
تشکر. ولی شما اگر پرزیدنت می بودید در این حادثه که در آلمان شد چطور مناسبت میکردید؟
من اول میخوام که چخلی که دکتر گفتن خدا نکنند، من میگم خدا کند که دکتر پرزیدنت باشد، من باشم، یک نفر دیگر باشد پرزیدنت. چون اگر پرزیدنت عوض شونده باشد تو اون درجه که امروز حکومت تاجیکستان و مخصوصا جناب پرزیدنت اومده رسیده است به این حالت نمیرسد. و من همون برخورد را میکنم که برای مثال چند سال پیش کبیری کرده بود، رفت با پارلمان صحبت کرد و بیاید شما بگید که ما چی گناه کردیم. اگر که ما چی غلطی کردیم شما بگید که ما در فلان جا غلط کردیم. شما وقتی که نمیپرسید اون بچه ها که کوچه میبره چی ما رو با توخ میزند، چی سبب شده است که تو ما رو با توخ میزنی، از کجا شما درک میکنید که چی گپ است؟
تشکر. و در همین جا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان ما فعال مدنی عبدالله دولتوف، کارمند اکادمی خدمت دولتی روسیه، و فرهاد آدینایف، حامی حقوق پناهندگان در آلمان. سپاس از شما بینندگان عزیز برای همراهی. اگر سوال یا پیشنهاد دارید زیر برنامه بنویسید. من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه رو پیش می‌بردم. ما منتظر تا دیدار در برنامه‌های دیگر. خدا نگهدار.